هفت نوامبر را مشروع می دانند. در حالی که علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روند مذاکرات اخیر ایران و سه کشور روسیه، آمریکا و فرانسه را در خصوص غنی‌سازی اورانیوم سازنده و موفق خواند، محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس امروز اعلام داشت اینکه ما در مقابل اورانیوم 20% سوخت 3.5% بدهیم مورد قبول نیست. وی افزود موضع رسمی ما این است که آنها باید این سوخت را تأمین کنند و ما اعلام کرده ایم که اگر نظام بین الملل این کار را انجام ندهد ما خود این سوخت را تأمین می کنیم. جمهوری اسلامی تا بعد از ظهر روز جمعه فردا فرصت دارد تا موافقت خود را با ارسال اورانیوم با غنای پایین به روسیه و تبدیل آن به سوخت اتمی برای راکتور تحقیقاتی تهران اعلام دارد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط طناز فتحی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی 80 درجه فارنهایت برابر با 27 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 57 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از اروپا زنگ میزنم آقای دکتر، با تشکر از برنامه‌های آموزنده شما. لطف. آقای دکتر، من اول یه مختصر خیلی کوچیکی راجع به زندگی خودم میگم، بعدش مشکلمو با شما مطرح می‌کنم. صدای من میرسه؟
بله، کاملا. خواهش من، بفرمایید.
بله، ببخشید. آقای دکتر، من حدود 29 سال پیش در سن 21 سالگی با یه آقای 27 ساله ازدواج کردم. البته ازدواج ما کاملا یه ازدواج سیاسی بود، خیلی سریع انجام شد. من عقیدم اینه، تو عقیدت اینه، ما زیر یه سقف زندگی میکنیم، اهدافمون اینه. خلاصه آقای دکتر، با وجودی که ایشون از یه چپ بودن و از یه ولی از یه خانواده بسیار مذهبی و سنتی اومده بودن، یه خانواده بسیار بسیار مذهبی، و من در یه خانواده آزاد و دموکرات بزرگ شده بودم و علارغم مخالفت پدر مادرم با ایشون ازدواج کردم. ولی بعد از ازدواج آقای دکتر خیلی ما دچار مشکل شدیم. یعنی
نه به من بفرمایید تا چه مدتی شما همچنان درگیر فعالیت‌های سیاسی با هم بودی؟
والا ما تا چند سال که ایشون خیلی فعال بودن، تا تقریبا 4 سال 5 سال بعد از ازدواجم همچنان بودم و همچنین هستم.
صحیح.
ادامه داره ولی نه به اون صورت دیگه، فعال الان به اون صورت نیستش.
ولی آخه میخوام ببینم شما همون گرایش ها رو داشتید که؟
نه نه، من اون موقع داشتم آقای دکتر، ولی با تولد اولین فرزندمون دیگه و بگیری هایی که داخل ایران شد، من گفتم من حاضر نیستم هیچ گونه فعالیتی بکنم، چون تو فامیلمون پیش اومده بود بچه ها دست این و اون بودن، بچه ها عصبی بودن و پدر مادرها زندان بودن. بعد من گفتم که به همسرم من دیگه ادامه نمیدم، ولی تو میتونی ادامه بدی، ولی ما زندگی میکنیم و شما فعالیت سیاسی تو میخوای ادامه بدی بده، ولی منو داخل این گروه ها و اینا نکشون.
تا چه مدتی یا چه مدتی سران اروپا هستی شما؟
ما الان آقای دکتر 16 ساله که امسال میشه 17 ساله که اروپا اومدیم، دو تا بچه داریم، یک پسر 26 ساله، دخترم 21 سالشه. ولی آقای دکتر مشکل اساسی ما این بود که ما دو تا مشکل داشتیم، یکی این رابطه زناشویی بسیار سرد، حتی ما بعد از 9 ماه بعد از اینکه ازدواج کردیم من هنوز باکره بودم و ایشون من اصلا دست نزده بود. وقتی من بهش اعتراض کردم که تا کی من باید این قرصای ضد بارداری رو بخورم، گفت تو خیلی به خودت فکر میکنی و اصلا برای من طبقه کارگر مهم، من تو در درجه دوم اهمیت.
خب شما هم کارگر میشدید بلافاصله به هر حال. کارگر شب کار دیگه به هر حال.
من کارم میکردم آقای دکتر، من شاغل بودم.
من میدونم، میگم شب میگفتید به عنوان یک کارگر مثلا.
آره آقای دکتر، خیلی آدم من اول فکر میکردم چون واقعا این همش از مسائل سیاسی بلند میشه، ولی واقعا این نبود مشکل.
نه خیر، آخه بعضی وقت آخه دلالی که آدم خیلی افراطی میشه به خاطر همون گرفتاری هست، چون عکسش هم هست. خب
بعد آقای دکتر هیچ دیگه، یک اخلاق خیلی بدی هم که داشت، مرتب با من قهر میکرد، یعنی به هر مناسبتی تو اجتماع تو محیط کار از هر چیزی که ناراحت بود دق دلیش تو خونه خالی میکرد، یعنی با من صحبت نمیکرد. گاهی و از 3 روز شروع میشد تا 3 ماه و من بهش میگفتم تو مشکل داری، بهتره که چرا همش قهری.
حالا یه سوالی ازتون بکنم، شما که در یه خانواده بهت گفته خودتون آزاد و دموکرات بار اومدید، وقتی یکی 2 سال از ازدواجتون گذشت و این چیزا رو دیدید، اولا چرا موندی، دوم چرا بچه دار شدی؟ نه اینکه حالا
آقای دکتر اصلا همونی که شما همیشه میگین، من البته 1 سال با برنامه‌های شما آشنا شدم، همون ناتوانی، شاید هم نادانی، من نمیدونم، ناتوان که نبودم، چون استقلال مالی داشتم، همه جور از هر لحاظ همه خیلی خوشگل و خوشجل بودم آقای دکتر، باور کنی نمونده بودم رو زمین، هنوزم اون زیبایی رو در سن 50 سالگی دارم.
نه دیگه اصلا... ببینید سرکار خانم، اینجا اداره رادیو برای شما یه بیل تبلیغات میفرستن و اینا مجانی تستی نمیذارن تبلیغ بکنه. اینکه شما که الان تبلیغات فرمودید برای خودتون، اگه دیدید یه بیل چند هزار دلاری از رادیو آمد بدونید برای چی هست.
نه ببخشید، بله منظورم اینه که آقای دکتر من اصلا شاید همون نادان که شما میگیم من بودم، شاید اصلا قدرت اینه که
آخه چون شما مخالفت با خانواده کرده بودید سرش هم ایستاده بودید، حالا دیگه مجبور بودید یه جوری نگهش دارید.
درسته،
چون یه ذره کله شقی درتون پیداست بنابراین. خب
بله آقای دکتر، به هر صورت آقای دکتر وقتی ما مهاجرت کردیم به اروپا، ایشون من فکر میکردم که واقعا شاید عوض بشه، ولی عوض نشد و اینجا هم همین جور ادامه میداد. ولی من اینو بهتون بگم که باور کنید مثلا تمام من قرایزم و همیشه سرکوب میکردم و همیشه هم اگرم زمانی بود اون خب راضی بود از یه رابطه ای و کارش تموم میشد، بعدم به ما توجهی نمیکرد. اینجا به قدری رو من فشار اثری وارد شد که بعد از یعنی حدود 6 سال پیش یک فلج موقت، یعنی بیهستی موقت تو صورت من پیش اومد، هم هر 3 دقیقه میگرفت، بعد طرف راست بدنم شروع کرد. وقتی دکتر راستان گفت تو خیلی بهت فشار اومده، اگه به این زندگی ادامه بدی با بری رو صندلی چرخدار بشینی، و دیگه منم تقاضای جدایی کردم از همسرم به خاطری که اینجا هم همون قهر رو میکرد و 2 ماه و 1 ماه و خلاصه در حدود 23 سال زندگی زناشویی حدودا 13 سالیم با من قهر بود. بعد که من تقاضای جدایی کردم، در ضمن بهتون بگم آقای دکتر خیلی هم آدم بدبینی بود، به خاطر که ما آزاد بزرگ شده بودیم، خیلی من راحت با پسردایی پسرخاله اینا همه با هم بزرگ شده بودیم، خیلی رابطه صمیمانه خوبی داشتیم، ولی این چون توی خانواده بسته بزرگ شده بود خیلی بدبین بود، خیلی ناراحت میشد. من اوایل خب خیلی جوان بودم، توجه نمیکردم. تو همین جهت دیگه وقتی هم اومدین اینجا گفت ببین اگه یه زن به شوهرش خیانت بکنه، یعنی از همون اول میگفت قتلش واجبه. بعد من خیلی ناراحت بودم، همیشه میگفتم تو چقدر وحشتناک فکر میکنی، من اصلا فکر نمیکردم یه آدم سیاسی اینجوری فکر کنه. و هر صورت آقای دکتر ما اینجا اصلا جدا شدیم و الان 5 سال و 10 ماه پیش از هم جدا شدیم. ولی توی مدت دختر من مرتب میگه مامان بابا عوض شده، بیا باش صحبت کن، مامان جون بابام عوض شده.
آیا این حرفا رو دخترتون تحت تاثیر پدر میگفت یا دلش میسوخت یا واقعا فکر میکرد که پدرش عوض شده؟
فکر میکرد که میگفت بابای من به روانشناسی دکتر هولاکویی گوش میده از طریق اینترنت، برنامه های روانشناسی گوش میده، سیدیا رو گرفته گوش کرده، خیلی مامان عوض شده، تو بیا باش صحبت کن. و من میبینم بابای من همش افسرده، یه گوشه نشسته فکر میکنه. و یکی هم که دختر منو خیلی تحت فشار، دختر و پسرم گذاشته و گفته بود بهشون که شماها باعث شدین که نیومدین جلو مامانتونو بگیرین، اگه شماها میگفتین که نه مامان تو آزاد نیستی، به خاطر ما صبر کن، اون صبر میکرد. آقای دکتر 10 ماه پیش دیگه من پذیرفتم، حقیقتا باهاش اومدم شروع کردیم به صحبت کردن. منم اتفاقا سیدی های شما رو سفارش داده بودم و من واقعا اون موقع نمیدونستم مرتب برنامه های شما رو تا الان 3 سال و نیمی که داره مرتب گوش میده و نگاه میکنه، دنبال میکنه. وقتی با هم صحبت کردیم، اتفاقا از شما صحبت کردیم، گفتیم آره به قول آقای دکتر هولاکویی اینجوری اینجوری، من خیلی خوشم اومد، دیدم چقدر تغییر کرده، چقدر افکارش عوض شده. بعدم دیگه با هم دو ما همینجور ارتباط داشتیم، صحبت میکردیم، گفت ببین تو هم خونه زندگی خودتو داشته باش، هم که داری میری سر کار برو سر کار، ولی بیا با هم دو مرتبه شروع کنیم به زندگی، ولی نمیخواد بریم توی شناسنامه وارد بشه یا ازدواج رسمی بکنیم. همین جوری که آقای دکتر میگه ما باید آزاد باشیم، اینجوری باشیم، اونجوری باشیم، هر کی استقلال خودش، هم صحبتای شما منم قبول کردم.
خب حالا صبر کنید، بذارید چون اون تیکه رو دلم میخواد بهتر و راحت تر بشنوم. پیام ها اومده، بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبتون ادامه میدیم. روی خط بشنوم. نکنم شنگ رجمن با ما باشید.
در لبونیو گلات مارکت در پیکو آنچه که میخواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
روزهای یک شنبه کباب خوشمزه لیوانی گلد مارکت واقعا خوردنی است.
ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی می‌داریم.
تلاش و حرکت از ما، برکت با شما.
لیوانیو گلد مارکت، پیکو بین رابرتسون و دوهی.
310-271-43-43
310-271-43-43.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
دکتر ادموند نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در ساوت بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرم تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در ساوت بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، داشتم میگفتم خلاصه آقای دکتر الان تو این 10 ماهی که با هم ارتباط داریم من دو مرتبه متوجه شدم، این همون درزم یادم رفت بهتون بگم که خیلی هم لجبازه، همون لجبازی، همون قهر کردن و همین بدبینی خیلی کمتر شده، یعنی بدبین که به اون صورت نشون نمیده و خیلی آدم حسابگر. من نمیدونم، شاید تو 23 سال گذشته من متوجه نشده بودم، همیشه هم که خودم کار میکردم، اصلا دیگه حتی سنتا رو با من حساب میکنه. یعنی شما فکر کنی اگه ما بریم یه جایی احیانا یه قهوه بخوریم، خیلی قشنگ میگه نه همه چی باید مساوی باشه، یعنی ما رو دعوت هم نمیکنه. یا طرف خب حالا تو با من داری زندگی میکنی، من یه قهوه هم دعوتت کنم. مسافرت میریم، مثلا دو دفعه رفتیم، همه تا سنتا آخر حساب میشه. قبلا هم بود ولی من خداییش متوجه نشده بودم، ولی انگار الان چشمای من باز شده. و بعد از اینم که ما با هم صحبت کردیم که خب پس خوبه با هم میتونیم شروع کنیم زندگی جدید، و بلافاصله ایران زنگ زد به همه فامیل خودش، بالاخره مریم برگشت، مریم برگشت. و من اون موقع احساس کردم آقای دوستی فقط میخواست ثابت کنه که من رفتم، بعد از 5 سال دو مرتبه برگشتم. الان هم دوباره همون حالتها رو داره، همون حالتهای، یعنی یه دفعه میره تو خودش، 3 روز باهات حرف نمیزنه، یعنی با من اصلا صحبت نمیکنه. هرچی من میگم خب چی هرچی که دیگه نمیگم، یعنی یه دفعه بهش میگم خب چی شده، چه مسئله پیش اومده، چرا دلتو باز نمی کنی، چرا حرف نمیزنی؟ خب اصلا تو اجباری نداری، چون منم که خونه زندگی خودمو دارم، میرم سر کار، همه کار خونه تو رو هم انجام میدم، غذا درست میکنم به بچه ها، اصلا همه زندگیشون مرتب شده، بچه ها خیلی خوشحاله. حتی دیگه دختر من الان ماشاءالله خودش سال سوم دانشگاه، دختر بزرگیه. پسرم همینطور، میگم مامان بابا اصلا عوض نشده که، دو مرتبه که این همون حالات قبلیشه. و آقای دکتر من بهش میگم، من از قبلم بهش میگفتم، 20 سال پیشم میگفتم ببین من احساس میکنم تو یه افسردگی داری، یه برو پیش دکتر روانشناس. میگفت نه تو خودت مریضی، من اصلا مریض نیستم. حالا بعد از این مدتی که 5 سال ما از هم جدا بودیم، الان خودش برای من میگه خواهر کوچیکترم دو قطبیه و خیلی شدید بوده، چون خیلی دختر شود و سرحالی بود، گاهی وقتا هم حسابی افسرده میشه. الان خواهرش 40 سالشه، 42 سالشه، گفت اون الان منیک دپرسن گرفته. خواهر بزرگترش گفت خواهر بزرگم خیلی افسرده شده، خواهر کوچیکترش هم همینطور. یعنی آقای دکتر تمام خانواده و فامیل اینا هم آدم هایی که خیلی قهروکن، به قول ما مرتب قهر میکنن، یعنی همه شون با هم و اصلا خانواده اینا هم اینجوری هم. من الان فقط شما یه سوالی دارم، یعنی برای من اینقدر مهمه که شما چه جوابی به من بدید، چه پاسخی بدید، چون قبلا هم شما به من کمک کردید و من واقعا از یک خطر وحشتناکی نجات دادید. من قبلا با شما یه دفعه صحبت کردم ولی این دفعه هم دلم خواهد کمکم کنید. یعنی شما میگید من با این آقا زندگیمو ادامه بدم یا نه، چون من هیچی رو از دست نمیدم اگه باهاش نباشم.
متوجه
واقعا هستم. آقای دکتر خیلی آدم سردی هم هست، انگار با یه دیوار داری زندگی میکنی.
خب ببینید، شاید پاسخ این سوال رو بدونم. فکر میکنید او چرا میخواد با شما باشه؟ او هم بچه‌هاش رو داره، هم شما رو داره، هم کسی دیگر رو نداره، هم کسی دیگر رو پیدا نمیکنه. بنابراین شما تنها کسی هستید که براش هستی دیگه، تنها دختر شهری، تنها زن شهری دیگه، دلیل دیگه ای نداره که شما رو میخواد. البته وجهه و حیثیت و آبروی اجتماعیش رو هم میخواد حفظ کنه. برای که ببینید ایشون شما رو میخواد، کسی دیگر هم نداره. آیا این حرف به مقدار زیادی درسته؟ الو
آقای دکتر، راستشو بخوام توی این مدتی که ما از هم جدا شدیم این رفته با 3 تا خانم ارتباط داشته و یه خانمی که 21 سال از خودش جوان تر بوده تو ایران یه سال پیش پیدا کرده، 2 تا 3 ماه که رفته ایران زندگی کرده با اون خانم زندگی کرده. بعدش حتی اومد اینجا به منم گفت، مثلا میخواست من حسادت بکنم، گفت ببین من دارم با یه خانمی ازدواج میکنم از من 21 سال جوانتر، منم یه دست گل بردم خونه از این، گفتم مبارکت باشه. من خیلی، ولی من واقعا اون موقع احساس واقعیمو بهش گفتم، گفتم ولی شما فکر نمی‌کنی با یه خانم جوان 21 سال از شما جوانتر میخوای ازدواج کنی فقط به خاطر اینه که بیاد آلمان، فقط به خاطر خارج، دو مرتبه شکست نخوری تو ازدواج. من به نظرم که نظر من، یعنی تو داری اشتباه میکنی، اون فقط به خاطر اروپایی که با تو زندگی میکنه یعنی میخواد ازدواج کنه. گفتش اشکالی نداره آدم چند سالم با عشق ازدواج کنه خیلی بهتره، تا مهم نیستش. خب میاد جواب میگیره بعدش هم از هم جدا میشه.
نه من هیچ هم مخالفتی ندارم که ایشونه کسی رو بخواد بیاره آلمان به تحت عنوان ازدواج، اونو میشه فهمید. ولی اینکه فکر کنه طرف دوستش داره با عشق، بله ایشون عشقش از کجا میزنه بیرون با این چیزایی که شما میگی؟
همین آقای دکتر، اصلا بعدش هم بعد سری دوم اومد به من گفت من اشتباه کردم، اون اصلا فهمیدگی تو رو نداره، اون فقط به فکر یک همینطور الک خوشه و من اون جور زنی نمیخوام که درک نکنه آدمو.
حالا ببینید عزیز، خب اگر ایشون یه مقداری تو این 4-5 سالم شلوغش کرده که البته میشه فهمیدش، خیلی عجیب و غریب هم نیست هست. حالا فرض کنید، خیلی براتون شاید جالب باشه، شما اگر تمام اطلاعاتی رو که دارید، حالا غیر از قسمت‌های خیلی خصوصیش رو، با پسر دخترتون در میون بگذارید، فکر کنید اونا به شما چه توصیه‌ای میکنن؟
بچه‌ها که اصلا پسرم که کاملا میگه مامان جان تو حق داری از زندگی خودت بهره ببری، میگه مامان جان تو زندگی خودت بکن، به خاطر ما اومدی تمام این سالات یعنی صبر کردی ایثار کردی مامان، دیگه لازم نیستش. پسرم که از اولش همینو گفته، فلج 5 سال پیش هم همینو
دخترتون
گفته. من با هر دوتشون مشورت کردم، گفتم من اینجوری به این دلیل دارم از پدرتون جدا میشم، شما نظرتون چیه بچه ها؟ پسرم گفت ماما جان هر چی تو بخوای، تو برو زندگی خودت بکن.
حالا دخترتون چی؟
دخترم خیلی به پدرش راستش وابسته بود، اون موقع قبول کرد ولی مثل اینقدر پدرش بهش گفته بود اینو خیلی مقصر دونسته بود، احساس گناه میکرد، خیلی تلاش کرد ما به هم برسیم، ولی الان که خودش 21 سالشه میگه مامان جان من، حتی امروز اومد گفت مامان من دیشب با پدرم صحبت کردم، گفتم تو اصلا با مامان نیم ساعتم حرف نمیزنی، فقط یا راجع به سیاسته و اگر راجع به مسائل سیاسی نباشی تمام مدت سکوته. حتی تو الان ما آقای دکتر یک هفته با هم رفتیم مسافرت اسپانیا، باور میکنیم فقط 2 روز اولش خوب بود، 5 روز دیگر اصلا با من حرف نزد. من نمیدونم اصلا، من هیچ خلافی خدا شاهده نکردم.
نه متوجهم. نه آخه ایشون با خودش عزیز، با شما مسئله نداره، به همجه هست که تعجب کردم با دیگران و اون صحبتها رو میکنه. ببینید عزیز، ماجرای شما خیلی مشخصه، شما یه پسر عقب مانده سرد در حقیقت گرفتار دارید. حالا اگه دلتون میخواد این پسر رو همینجوری کنارش باشید، بزرگش بکنید یا باشید، انتخاب شماست. فقط تنها اشکالی که داره اینه که اگر بخواید حساس باشید و انتظار و توقعی داشته باشید هر روز اذیت میشید، و دوم این که اگر شما در ذهنتون و زندگیتون فکر مرد دیگری یا زندگی دیگری دارید، خب این مانعش میشه. ولی اگر شما به من بگید، که البته تعجب میکنم، ولی به هر حال این زندگی شماست، که شما بعد از این ازدواج و این دوتا بچه زمینای احساسی عاطفی و زندگیتون رو بستید و به قول معروف آرتون رو بیختید و علکتون رو آویختید، ای اینه، خب این رابطه همینجوری کجدار و مریض میتونه باشه و نباشه و بره و بیاد. ولی اگر شما یک، به دلیل کلان اگر اشتباه نکنم 50 سالتونه.
من بله دقیقاً.
برای که 29 و 21 گفتی دیگه. بنابراین 50 سال. تن شما 50 سالتونه، 30 40 سال آینده زندگیتون هم میخواید همین بازی رو داشته باشید، خب تو این رابطه بمونید. چون ایشون درست است که در سطح و رویه متوجه شده. درست است که متوجه برخی از موضوعا شده، ولی اینا اینقدر عمیق و سنگین نبوده که بتونه اون ریشه مسائل و مشکلات ایشون رو خشک کنه و به یه گل‌های دیگری که در وجودشون هست اینقدر آب برسونه که اونا سرسبز بشن. بنابراین در شاید گفتگو در رویه در سطح یه مقداری با شما میاد تا زمانی که واقعا تحت فشار قرار نگرفته و با مسئله و مشکلی روبرو نشده، ولی بعد از اونش بلا فاصله برمیگره به حال خودش. و ضمناً اون تغییرات و دگرگونی‌ها، با توجه به توضیحی که راجع به خواهرشون دادید، ایشون هم یه نوعی از منیک دیپرشن رو داره، فقط ای بسا جنبه منیکش فقط یه مقدار هیجانات سیاسیه و در همون چارچوبه که میتونه اونجا فعال باشه و ذهن به هر حال پویایی داشته باشه، ولی خارج از اون موضوعی دیگه تحریکش نمیکنه. مخصوصا
دقیقا.
اون روابط اولیه که اشاره کردید، ببینید بسیار مهمه که انسان موجود سیاسی باشه به خاطر عدل نه به خاطر خشم، موجود سیاسی باشه به خاطر عدالت نه به خاطر واقعا گرفتن انتقام از ظالم، چون اینا موضوعی مهمی هست و ایشون معلومه مایه و مایه افسردگیش داره. قهری هم که با شما میکنه یه نوعی از خشم فروخورده و خشم مبتنی بر وحشته، یعنی به همین جد است که با خودش و شما اینگونه میکنه و کاری نمیکنه. حالا اگر بهش بگید مرد آخه تو عوض نشدی، فرقی هم نکردی و این مسائل و مشکلات، حتی نمونهایی میتونید بهش بگید که دارید، پس بنابراین نسبت به 10 سال قبل که ما به این نتیجه رسیدیم بهتره با هم نباشیم، تفاوتی نکردی، چرا من باید با تو بمونم؟ فکر با این جواب ایشون به شما چیه؟
میگه آره اشکالی نداره، خب برو. اتفاقا همینو
به نه من نبولم متوجهم، نه میرسم به این دومی. نه او برای چی میخواد بمونه؟ او میگه که با وجودی که زندگی ما مثل 10 سال گذشته است و دردآور و رنج‌آور برای تو و اون زمان ما جدا شدیم یا تو تصمیم گرفتی جدا بشی، حالا با وجودی که من مدعی بودم تغییر کردم، ولی حالا میبینی خودم هم متوجهم که تغییر نکردم، باز بمون. آخه چه استدلالی؟ خب پس
اون به من میگه آخه ببین مریم، من اصلا مثل تو هنوز پیدا نکردم کسی رو. تو یه زن قانعی هستی، مهربونی، خوش اخلاقی، مسئولیت پذیری، برای همین من نمیخوام تو رو از دست بدم.
خب من متوجه هستم، منم یه قضام رو یا پولم رو یا اتومبیلم رو نمیخوام از دست بدم، ولی شما پس برایش معنای دیگری ندارید. حالا اگر یک مرتبه یک کسی دیگه پیدا شد، خب شما رو ول میکنه میره، درسته؟
بله.
خب شما برای چی منتظر بمونید؟ و بعد البته همچی کسی پیدا نمیشه ها، قصد من نیست که کسی پیدا میشه، ولی ایشون داره به عنوان شیء و کالا به شما نگاه میکنه، به عنوان یه ماده مصرفی. خب اگر اینه، وقت بعد فرض کنید اگر الان ازش باز بگید که بیا رابطه‌مون رو کم کنیم یا قطع کنیم، ایشون هم که به شما میگه باشه، بچه‌هام که دیگه مخالفتی، مثلا دخترتون که اون زمان جانب پدر رو میگرفت یا فکر میکرد چون احساس گناه میکرد از اینکه باید کاری میکرد و نکرده، اون هم که دیگه اهمیتی به این موضوع نمیده، درسته؟
بله. الان دیگه خودش آقای دکتر همش حتی میگم که با پدرش خیلی تا حالا صحبت کرده، به پدرش، یعنی اونجوری که خودش به من میگه، میگه به بابام گفتم تو احساس زن رو نمیفهمی، تو واقعا مامان منو رنج میدی. ولی دیگه من حتی امروز من گفت مامان جان، من به بابا دیشب گفتم که تو اصلا اومدی اونجا شام خوردی، غذا تو خوردی و اینا، ولی یک کلمه با مامان حتی نگفتی، دست درد نکنه. و الان من مامانمو میفهمم، الان دیگه من درک میکنم، دیگه هم به مامانم اصرار نمیکنم بیاد با تو زندگی بکنه. گفت تمام مدت بابا حرفای منو گوش کرد، اصلا انگار من دیوارم مامان، هیچ حرکتی، فقط به من زل زد، هیچی نگفت.
بله خب اون تو دنیای خودش بوده عزیز، اون گفتم یه گرفتاری ایشون به صورت جدی داشته، یه دنیای بسته‌ای داشته، ای بسا یه مقدار حالتهای خفیف تعجب نکنی، چون تو افسردگی باز وقت از حالتهای آتیزم در خودماندگی هم میتونه داشته باشه، ارتباطات خیلی محدودی داره، حالا نوع خاصی از اون. به نظر من اگر شما پرسشتون این است که این چه جور رابطه‌ایه، میگم هیچی، یه رابطه‌ای که اگر شما ایشون رو به فرزندی قبول میکنید و شناسنامه‌شون رو عوض میکنید، با وجود که شما 7 سال بزرگترن، بچه خودتون میخوانید، کفالتشون حضانتشون رو قبول میکنید، خب مبارکتون باشه. ولی ایشون
نه آقای دکتر، اصلا به خاطری که خودش هم اتفاقا تو مسافرت میبینیم به من چی گفت. آقای دکتر گفت تو مامان منی انگار.
خب
آره، من گفتم چرا همچین حرفی میزنی؟ فقط به خاطری که آقای دکتر من اونجا بهش گفتم مثلا تو اگه این پیراهنتو بپوشی به شلوارت بهتر میاد. گفت تو همچین محکم آقای دکتر، فقط یه نمونه رو میگم که بارها اتفاق افتاده در مسائل مختلف، گفت تو نمیتونی به قول آقای دکتر هلاکویی برای من تصمیم بگیری، من میدونم چی بپوشم چی نپوشم، چطوری را برم. بعد آقای دکتر به قدری لجبازه که مثلا وقتی ما میریم سوپرمارکت یک شلواری که رنگ شده، یک پیراهن چروک، در حالی که من همه پیراناش رو اتو زدم، شلواراش رو اتو کشیده، از لج منو.
نه اون میخواد اون همچنان میخواد مواظب خلق بسلاب ژولیده و خلق در حقیقت به نوعی گرفتار باشه. نه ایشون مونده یه مقدار، ایشون یه مقدار اونجاست، البته یه سری بیرون میکنه، یه نگاهی از پنجره میکنه، ولی از اتاقش بیرون نیومده. من فکر میکنم کمک یه ذره جدی میخوان. من متاسفانه توی اروپا هم خیلی کم پیدا میشه، اگر اصلا پیدا بشه. ولی اسم این زندگی زناشویی نیست عزیز، اسم این در حقیقت زنده ماندن، زندگی کردن نیست. و بنابراین اگه میخواید زنده باشید بسیار خوب، ایشون هم به فرزندی قبول، میخواید زندگی کنید احتمالاً نگاهتون با چیز دیگه، ولی انتخاب و تصمیم حتما با شماست. به هر حال من در حدی که میخواد برای خوشحالم.
دنیا ازتون ممنون.
شما کدوم شهر هستید؟
من والا در شهر کلنم.
اوکی بسیار خوب. چون من احتمالاً امیدم این است که تو ماه می یه سفری به اروپا بیام، این است که به هر حال اونجا 2-3 جا هست که تو ذهنم بود، شهر خدا. کشور تو هامبورگ و کلن و یه جای دیگه، حالا در می گفتی گویی
میکنم حتما ما میارم آقای دکتر،
ولی ایشون رو میارید مواظبشون باشید.
اون که خودت از قبل گفته آقای دکتر هلاکویی هست، حتی این برنامه تلویزیون تصویر ایران و اندیشه، وقتی که برنامه دارین شما میگین مثلا برنامه هست با این کشتی و اینا برای مکزیک، به من میگه بیا بریم از اینجا رزرو کنیم با هم بریم برنامه دکتر هلاکویی، اگه 2000 یورو هم شده من این یکی رو حاضرم بدم.
خب فقط آخه برای شما برنامه داره، شما رو تو اقیانوس بندازن و تنها برگرده.
آقای دکتر در ضمن یه چیزی هم بگم سریع، به خدا من همین سفری که به ایران رفتم چند ماه پیش به اصرار ایشون که فقط میخواست ثابت بکنه زن من برگشته، فقط برای که ثابت کنه، باور کنه با غرور که برگشت سر خورده به زمین، من اونجا سیدیای شما رو برای یک خواهرزادم که تازه ازدواج کرده بود کادو بردم، سیدیای همین تعلیم و تربیت و اینا رو. بس اینقدر جالب بود آقای دکتر، با وجودی که من شهرستانی هستم، من دیدم اونا گفتن عمو جون خیلی ممنون که آوردی، ولی ما اینا رو قبلا خریده خودمون. یعنی بچه تمام تو فامیل ما آقای دکتر خدا شاید اینقدر شما رو دوست دارم، اصلا اینا نشستن برنامه شما رو اصلا تو هر ساعتی سیدیاتون سفارش داری، شما واقعا نازنین.
لطف دارید.
نازنین این دکتر.
متشکرم از محبت. برای سپاسگزارم. آرزوی بهترین ها برای شما و همسرتون، دوتا پسر و دختر گلتون دارم.
محفظ. قربانت. خیلی متشکرم. خدا نگهدارت.
خدا نگه حافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
ارائه بیمه مناسب از ما آرامش خیال از آن شما. تخصص تجربه 26 ساله باهره اردلان و دانش نوین آوا اردلان بهترین پوشش بیمه نازل‌ترین قیمت. باهره و آوا اردلان 818-888-8221.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که در شهر سان دیگو در انسناتاس کامیونیتی سنتر روز شنبه 7 نوامبر از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو خواهم داشت. همچنین کنفرانس خانواده امروز از روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کالکشن و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیزیان پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس آخر ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه داره و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت و 100 دلار. همچنین با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند در شهر فرزنو روز جمعه 20 نوامبر ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی درباره اوضاع ایران خواهم داشت. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. و روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود. روز شنبه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خوددوستی سلف استیم و سلف لاو، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق، ازدواج و خانواده دیروز و امروز، و روز یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 10 ساعته تحت عنوان کودک درون با سه تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به مکزیک در پیش داریم و سه بندر بسیار زیبای اونجا دیدن می‌کنیم. این سفر از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا می‌کنه. تعداد کابین‌ها محدود هست و قیمت‌ها اگر بمانه از اول نوامبر افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلکویی.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، از آلمان تماس میگیرم، راجب دخترمه. دخترم 19 سالشه و امسال دیپلم گرفته و خودش برای دانشگاه ها معرفی کرد برای رشته پزشکی، اما جواب رد از دانشگاه و دخترم خیلی ناامید شده.
نه صبر کنید،
میگه آره برای دانشگاه بعدی دیگه نمیخوام برای پزشکی خودم معرفی کنم، بلکه واسه رشته های دیگه. ولی من می‌خواستم آقای دکتر با توجه به خصوصیت‌های اخلاقی دخترم این سوال کنم. اول اینکه دخترم موقعی که بچه بود تو دوران کودکیش هر موقع که می‌خواست بازی کنه فقط نقش دکتری رو بازی می‌کرد. یعنی با عروسکاش بهشون آمپول می‌زد، چی می‌ذاشت روی گوشش و همیشه توی بازی‌هاش دکتری بود. بعدش هم یکی دیگه از این چیزایی که منو نگران میکنه این که دوست ندارم دخترم قربانی اون چیزی بشه که بعدها بگه که من رشته ای رو خوندم که اصلا علاقه ای ندارم. یعنی خیلی خیلی به رشته پزشکی علاقه داشت و هنوزم داره، ولی دیگه میگه نمیخوام چون نمیتونم تو لیست انتظار بمونم. اما خب قبل از هر چیز خوبه که به شما هم بگم چه قوانین اینجا توی این آلمان به صورتیه که هرچه بیشتر توی لیست انتظار بمونی پونکتای بیشتری، یعنی معدل بهتری رو میگیره برای ورود به دانشگاه. یعنی هر چقدر معدلت خوب باشه شانس این که سر وارد دانشگاه بشی رو داری. بعد با افراد دیگه‌ای که صحبت کردم، مشورت کردم، پرسیدم که به چه شکلی، حتی یکی از دوستامون که توی دانشگاه داره رشته پزشکی میخونه میگه اگه من میدونستم که به این شکلی حاضرم که 2 سال برگردم عقب رشته پرستاری رو میخوندم قبل از اینکه بخوام این رشته پزشکی رو بخونم، چون خیلی کمک میکنه توی درس ها توی دانشگاه. چون وقتی که پرستاری رو میخونی توی دانشگاه بهتر درس ها رو میفهمی، چون هرچه باشه اینا رو عملی هم یاد گرفتی. اما خب واقعا نمیدونم آقای دکتر چی کار کنم. از یه طرف میگم دخترم قربانی خواسته پدر و مادر نشه که چه رشته ای رو بخونه، از یه طرفم این که دخترم قربانی اون چیزی نشه که به خاطر اینکه بخواد توی لیست انتظار بمونه رشته ای رو بخونه که بعدها بگه علاقه نداشتم. حالا از شما میخوام کمکم کنید چی کار کنم؟ به عنوان که مادرم و وظیفه مادرانه دارم واسه بچه‌ام.
نه اولا میخوام بدونید که شما بیش از دخترتون ای بسا میخواید دخترتون پزشک بشه، برای اینکه نوع حرف و استدلالات رو اینا نشون میده. دوم این که آدم اگر بره دنبال اون چیزی که از کودکی میخواسته غالب اوقات اشتباهه. علتش هم این است که ما در 3-4-5 سالگی قرار نیست برای بزرگسالیمون تصمیم گیریم، دلایلی هم که اون رو انتخاب میکنیم هیچ ارتباطی به استعداد و قابلیت های بزرگسالی ما نداره. به همین جاست که آدما وقتی بهترین انتخابشون رو میکنن که این رو در آخرین مراحل انجام بدن و اطلاعات لازم رو داشته باشن، بنابراین اون رو هم نیست. سوم این که این لغت هی قربانی 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 رو به کار نبرید. آدم ها اولا تو دنیای من و شما هستیم که میتونیم یه درسی بخونیم، برخی از کشورها مشکل تره، خیلی از جاها ساده تره، هنوزم راه هایی وجود داره که اگه دلمون خواست رشته تحصیلیمون، شغلمون، کارمون رو عوض کنیم. ما قرار نیست وارد یه کاری بشیم تا 40 سال 50 سال بعدم اونجا بمونیم. آنچه هم که درباره قرن 21 اینه که در امریکا به طور متوسط آدم ها 7 دفعه شغلشون رو عوض میکنن نه محل کارشون رو. بنابراین یه مقدار اون نگاه هایی رو که شما دارید رو بذارید کنار. حالا موضوع این است که اولا آیا واقعا دختر شما با آگاهی و دانایی رشته پزشکی رو دوست داره یا نداره؟ این سوال اوله، که نه اینکه در اون سطح و رویه و به خاطر اینکه به 2000 نفر تا به حال گفته و این همه تایید و تشویق یا هرچه شنیده مبنای کارش باشه. بنابراین این سوال اولونه. سوال دوم این است که آیا استعداد و قابلیت و توانایی این کار رو که احتمالا داره داره یا نه و حاضر است براش درس لازم رو بخونه، رنج لازم رو ببره، حتی صبر بکنه یا نه. بنابراین این پرسش دوم هم مطرحه. اگر جواب این دوتا مثبته، یعنی دختر شما واقعا با آگاهی، با دانایی، با آزادی، جدا از تحریکات خانواده و یا احتمالا خاطرات و فشارهای کودکی مایل هست که پزشکی بخونه، و دوم این که اگر استعداد و قابلیت این رشته رو با توجه به آنچه که در اونجا هست به نظر میرسه داره، اون انتظار شما از او که صبر کنه یا اینکه در این مدت برای اینکه پایه‌های خودش رو محکم‌تر کنه بره یه رشته‌ای مثل پرستاری رو بخونه و بعد به مجردی که تونست در امتحانات قبول بشه رشته‌ش عوض کنه و بره پزشکی بخونه است، و بعدم ابداً مهم نیست که 1 سال یا 2 سال یا 5 سال آدم تو زندگیش صبر کنه تا رشته درست و مناسبش رو انتخاب کنه و شغلش رو، بعد میتونیم اون 5 سال آخر عمرش ازش کم کنیم یا بهش اضافه کنیم. اینه که به نظر من دو تا سوال اول که صمیمانه، صادقانه، دور از هر فشاری، با نهایت راحتی، به صورتی که حتی خودشم مطمئن بشه این چیزیست که میخواد مطرح عزیز، اون دو تا اگر جوابتون مثبت، اگر جواب منفیه نه این خب به دلایلی حالا اونقدر هم علاقه ای به پزشکی نداره یا چیزای دیگه میخواد، یا اصلا حوصله این که چند سال یا چندین سال همچنان به دانشگاه بره و درس بخونه و اون دورهای سخت پزشکی رو پشت سر بذاره و بعد شغل پزشکی رو دوست نداره، اون موقع است که اینکه بره یه رشته دیگه بخونه اشکالی نداره. ولی اون دو تا سوال مسئله اصلی است و اینکه مایوس شده و اینا مثلا مهم نیست. بچه‌ها اگر قرار باشه تو زندگیشون بخوان با هر شکستی که میخورن مایوس بشن، ما در دنیایی هستیم که هر روز شکست هست. یه دلیلی که بنده این همه اصرار دارم صرف نظر از ده ها فایده دیگهش بچه ها درگیر سپورت و ورزش بشن اینی که همیشه تو هر مسابقه یه نفر برنده است یه نفر بازنده، و چون احتمال 50% باختن دارن، بچه ها به تدریج یاد میگیرن که باختن تو زندگی فقط یه حادثه است و معناش فاجعه نیست و میشه ازش گذشت. حالا شما اگر میتونید اون دوتا سوال اول منو جواب بدید کمک میکنه. فقط من قبل از اون بفهمم چه مدلی شما در آلمانید؟
6 سال و نیمه آقای دکتر.
به من بفهمید چند تا فرزند دارید؟
دو تا بچه دارم، پسرم 20 سالشه، دخترم 2.
پسرتون چند سالشه؟
21.
او چه کار داره میکنه؟
فیزیوتراپی میخونه آقای دکتر.
خب حالا سوال اول منو فکر میکنید، آیا دخترتون واقعا رشته پزشکی رو به هر رشته دیگه ترجیح میده یا نه؟
آقای دکتر خودش هم داره صدای شما رو میشنوه و گفت بله.
خب میشه خودش هستم با من صحبت کنه؟ ای دلش میخواد البته.
آقای دکتر خجالت
نه خب بسیار نه من نه. من گفتم اگر دلش بخواد عزیز، اصلا هیچ اشکالی ببینید عزیز، موضوع واقعی و صمیمانه اینه که من اگر جای دختر شما باشم، چون میشنوه منو، میره میشنه جلوی آینه و به شما میگه هیچ کس برای یکی دو ساعت یا یه وقتی شما نیستید، واقعا با خودش فکر میکنه که من دوست دارم، دلم خودم میخواد، آماده هستم هزینه‌هاشو بدم، حاضرم درد سراشو بکشم، این شغلیست که دوست دارم، این با زندگیم سازگاره، این با نظری که راجبه ازدواج دارم، درباره بچه هام دارم، درآمدی که داره، نوع کاری که داره، مشکلاتی که توش هست، فوایدی که توش هست، یعنی هرچی میدونه اینا رو بیاره با خودش حرف بزنه. اگر آخر کار با یه نتیجه که 90-95% من این رشته رو به هر رشته دیگه ترجیح میدم، حتما سال دوم مطرحی که تواناییشو دارم، استعدادشو دارم که به نظر من داره، و بنابراین صبر میکنه. دو سال که سهل، یه سال که سهل، پنج سال صبر کنه. و اگر در این زمینه اونایی که آشنا هستن میگن یه راهش این است که وارد رشته های نزدیک پزشکی بشه که خودشو آماده تر و بهتر میکنه و بهش کمک میکنه در بلند مدت برای که از درس بیرون نیاد، و یا در انتخابش بهش کمک میکنه، یا همطور گفتید بهش امتیازات بیشتری ممکنه تعلق بگیره، خب این کارو بکنه. اما اگر نه، باید بیشتر درس بخونه، امتحانی رو بگذرونه، چون من نمیدونم شرایط ورود چه هست، خب میتونه از یه راهی بره که مطمئن‌تر بتونه وارد دانشگاه بشه. بنابراین پرسش اول اونه. دومیش هم اینه که خودش واقعا در مقام مقایسه با بقیه بچه‌هایی که توی دبیرستان بودن یا کسانی که همکنون میشناسه تو محیط‌های دانشگاهی یا پزشکی هستن، اگر فکر میکنه که در حد و سطح اوناس از عهده پزشکی برمیاد، دیگه اصلا جای درنگ نداره. ما تو زندگیمون مجبوریم صبر کنیم تا خورشید طلوع کنه. این که من الان دلم میخواد وسط شب خورشید بیاد روز بشه، ما تو همچی دنیای زندگی نمی کنیم. و این که من مایوس شدم و اینا رو اصلا نمی فهمم. شکست پل پیروزی بعدیه. هیچ آدمی در زندگیش پیروز نشده مگر اینکه شکست خورده باشه. اصلا اگر شکست نمیخوایم بخوریم، اگر شکست نخوردیم پیروز نیستیم، برای که معلومه کاری نکردیم. برای که اگر من فرض یه قدم بردارم و جلو بذارم که تو شکست نیست، ولی اگر خواستم بپرم، مثلا 3 متر بپرم، 2 متر و نیم پریدم، من شکست میخورم. و الا ما هممون میتونیم نیم متر بپریم. بنابراین آدم شکست نخورده آدمی نیست که در زندگیش پیروز شده باشه یا پیروز بشه. همه آدمای موفق دنیا آدمایی هستن که بارها و بارها تو همون زمینه‌هایی که موفقیت به دست آوردن با مسئله مشکل، و اگر مسئله درست برد و باخت و شکست و پیروزی بوده، با ده ها و صدها شکست رو بروشنم. بنابراین من اصلا مسئله شکست، گفتم جمله رو تکرار میکنم، پل پیروزی بعدی. همه آدمایی که از یه پلی بگذرن که پل پیروزی است، اصلا از پلی گذشتن که شکست بوده، اونا اصلا بذاره کنار. این که خوشحال نیست، این که غمگینه، این که ناراحته، اینی که عصبانی، همه اینا رو میفهمم و کاملا هم حق داره. اونا رو من اشکالی درش نمیبینم، برای اینکه اونا عیب و ایرادی نداره. اون چیزی که عیب و ایرادی داره و اهمیت داره این است که من با اولین نهی که میشنوم تو زندگیم از صحنه برم بیرون. ابدا ما تو دنیایی هستیم که جهان در رو وقتی به روی کسی میگشایه که من حداقل 20 دفعه 200 دفعه در بزنم. دنیا درش با یه در و یه زنگ اصلا باز نمیشه. هیچ. یعنی اگر واقعا اون پشتکار، اون استدفستنس، اون استقامت، اون استمرار، اون تداوم، اون کانتینیویتی، اون کانسیستنسی تو زندگی آدم ها نباشه، اصلا آدم به جایی نمیرسه. اصلا شرط موفقیت در زندگی استقامته، یعنی ماندن تا به نتیجه و هدفی که واقعی و ممکنه از راه درستش رسیدن. و چون دختر شما به نظر من با یکی دو سالی صبر کردن، با یکی دو سالی درس خوندن، با یکی دو سالی حتی پایه های خودش رو قوی تر کردن که کار دانشکده رو بعدن برش ساده و راحت میکنه، حتما باید اگر دوست داره و درست میدونه و واقعا خودش همکنون این رشته رو دوست داره، باید بره دنبال رشتهش. حتی قراره 50 سال صبر کنه، چون زمان فقط وقتی اهمیت داره که ما درش یه کار به درد بخوره خوب درستی بکنیم. زمان به خودی خودش که ارزشی نداره، مخصوصا وقتی که عبث و بیهوده باشه یا انسان رو به راه بدی بکشه. و بعدم میدونیم اگر آدمی یه شغلی رو انتخاب کنه که دوست داره، تمام عمرش به یک اعتبار کار نمیکنه یا رنج نمیبره، اما موفق و حتی مشهور و پولدار میشه. بنابراین اگر این رشته رو واقعا دوست داره، هرچی لازمه صبر کنه و ابدا هم صحبت از امید و ناامیدی نکنه، چون آدم ناامید یعنی کاری که نشدنیه. این کار کاملا شدنی است، فقط احتیاج به وقت داره و من مطمئن هستم که دنبالش رو خواهد کرد. به هر حال من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک منیه تشکر آقای دکتر از تمامی راهنماییاتون. واقعا به وجودتون افتخار میکنیم. امیدوارم که همیشه سالم و پایدار برای ما ایرانی ها باشید.
متشکرم. شنگان اجمن با ما باشید.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس
اینم تعریف مکسیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals and all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals, low APRs, huge inventory. Valencia BMW, 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کانتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
اکنون زمان مناسبی برای ریفایننس منزل خود با پایین تر نرخ بهره است. برای اطلاعات بیشتر به سایه مرزیه شیرازی بانوی وام فردا ساعت 12 ظهر توجه فرمایید. 949-375-3500.
Okay kids, the car's packed up and the campfire is out. Let's hit the road.
Dad, the fire's not out. You can see it's still smoking.
Close enough?
If it's too hot to touch, then it's too hot to leave. You could burn down this forest. Not to mention our whole neighborhood. Come on, Dad, do your homework. 9 out of 10 wildfires are caused by humans.
Did I say we were leaving? I was kidding.
Sure you were, Dad.
Are you gonna tell your mom about this?
Oh, yeah.
Great.
You're never too young to get your smoky on. If you see someone in danger of starting a wildfire, step in and make a difference. Because 9 out of 10 wildfires can be prevented. A public service message brought to you by Smokey Bear, the U.S. Forest Service, your state forester, and the Ad Council. Learn more at SmokeyBear.com.
Only you can prevent wildfires.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
خواهش
میکنم. متشکرم.
آقای دکتر
من لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. دو تا سوال داشتم. من یه پسر 13 ماهه دارم. از 11 ماهگی شروع کرده وقتی که توی هایچر میشینه یا کالسکه یا کارسیت خیلی سرش رو محکم میزنه به هایچه، به همه جایی از سرش رو میزنه. من اگه بی‌اعتنایی کنم محکمتر و بیشتر میزنه، اگرم بیام بگم نه نه نزن باز میزنه. مثلا در روز 300-400 بار این سرش رو میزنه.
از کی شروع کردین رو؟
از 11 ماهگی.
کی شما از شیر گرفتیدش؟
آقای بیتو من شیر خودم رو فقط پمپ میکردم، چون من 6 ماه سر این بیمارستان خوابید. یه یکی دو هفته مثلا روزی 2-3 آن شیر میدادم چون شیر نداشت.
نصب کنید 6 ماه سر خوابیدید یعنی چی؟ نفهمیدم.
چون من قبل از این میسکرک چند تا داشتم، از 16 هفتگی توی هاسپیتال بدرست کامل بودم، سرکولاش زده بودن بدرست بودم. همین چون دیابت گرفتم و قرص اینا خیلی میخوردم شیر نداشتم. بعد یعنی همه عضلاتم هم دستام و اصلا نمیتونم راه برم، درد داشتم، نمیتونستم بچه رو زیر سینم بگیرم به شیر خودم بدم. برای همین شیر خودم ندادم، شیر خشک دادم.
نه من سوالم درباره در بیمارستان موندن تون بعد از تولد بچه یا قبله؟
نه قبلش، وقتی حامله سرش.
خب بعدش نبودید پس؟
نه بعدش نبودم.
خب وقت به من بگید که هیچ چیز دیگه این بچه تا 10 ماهگیش مختلف و متفاوت از بچه های عادی و معمولی بود؟
نه همه.
مشکل خواب باش نداشتی؟
نه الان چون بعد آقای دوست یه مشکل دیگه هم پیدا کردم، این در حدود 1 ماه 40 روزه اصلا غذا مثلا من با قاشق بهش بدم اصلا نمیخوره، با دست من نمیخوره. و من قبلش هم روی
نه خب با چی میخوره؟
نمیخوره، فقط مثلا یه کمی شیر میخوره. یه 5-6 باهی بردم دکتر، حالا امروز مدفوش رو تست دادن ببینم مثلا.
خب همون خواسته ببینم وزنش کم شده؟
بکنم یه کمی شده.
یعنی افزایش وزن رو نداره؟
نه افزایش نداشته، بکنم یه پوندم کم شده بود.
حالا یه سوال ازتون دارم، تو خانواده شما و همسرتون افسردگی داشتی؟
نه.
مطمئنی؟ چون اینا برخی از وقت علائم افسردگی کودکانه، این به سر به این ور اون ور محکم زدن. و
آقای دکتر وقتی یه بازی میکنم امن بازی، من چون توی سالونم پله دارم دورش از این نرده ها گذاشتم، اونجا سرشو نمیزنه. فقط تو هایچر که میاد از مثلا 11 ماهگی که شروع شد، من اول فکر کردم که خب فقط دوست نداره، خسته شده، میخواد بیاد بیرون از هایی که دوسته تا میزنه، ولی تازگی اصلا تا میذارمش سرشو میزنه، یه چیزی میخواد سرشو میزنه.
نه ببینید، سرشو به عنوان شوخی که نمیزنه، به عنوان خشمش و ناراحتیش میزنه، درسته؟
مثلا امروز به عنوان شوخی هم میزنه، فکر میکنه میگم نزن نزن، فکر میکنه بازیه.
خب شما که نباید اون کار میکرد عزیز، ولی قاعده تربیتی تو این زمینه مشخصه، ما باید با بی‌اعتنایی مطلق بچه رو از این کار بندازیم. و اون جمله‌ای که شما برگشتید گفتید که این نکنم بیشتر میکنم، بکنه. وقتی شما بی‌اعتنایی کردی خاموش میشه، او که قرار نیست برنده بشه. فرقش چیه؟
یعنی هایتر اصلا 7-8 بار محکم محکم
باشه، فرقی نمیکنه. شما این میخواید کسی را از بعد که آخه شما وقتی بهش جواب بدید که تشویقش کردید برای که دفعه دیگه این کارو بکنه. قاعده تربیتی اینه.
از وقتی که میزد از هایکر مثلا درش میابودن گفتن
نه، هیچ کدوم نباید این کار رو میکرد عزیز. ببینید شما چون بچه رو توی کارسیت و هایکر رو اینا باید بنشونید، این چیزی نیست که بچه ها توی امریکا بتونن برن تو رستوران همینجوری بشنن یا توی ماشین بدون کارسیت بشنن. پس وقتی این باید است در این کشور، مهمش اینه که اونو همونجا ازش از بین ببرید. بنابراین قرار این بوده که شما بی‌اعتنایی کنید، اما کاهش وزنش اینا نشون دهنده یه اشکال و اختلالیه. البته این میتونه به خاطر شما و داروها و قند و ایناتون هم باشه، یعنی اون کاری که پزشکتون میکنه درسته، اون میخواد مطمئن بشه که آسیب فیزیکی فرزندتون نخورده، اون رو پزشک مشخص کنه، ولی احتمال روانیش فقط افسردگیه. یعنی این علامت اون هست. به همین جهت است که شما لطفاً چک کنید تو خانواده پدری و مادری خودتون و همسرتون، به همین راحتی نگید نه. اگر میجر دیپرشن بوده یا حتی یه ذره نسل قبل یه ذره افسردگی بوده، اونو یه مقدار بیشتر مواظب باشید. اگر نبوده، چون معمولاً این به وجود نمیاد، پس موضوع میتونه فقط یه بدآموزی باشه، چون تو حرفای شما پیداست که میتونید شما کار درست چون نکردید اونم این بازی رو سر شما درآورده. چون بچه‌ها تو این سن و سال مثلا در ارتباط با مادرشون تمام خدا و زندگیشون اونه، بنابراین و هر کاری بتونن بکنن برای گرفتن توجه و بعدن احتمالاً کنترل اون چیزی که دلشون میخواد، این کارو میکنن. اونم اینو یاد گرفته. الانم
شکم یعنی کلمتون، من 24 ساعته یعنی پیششم بهش توجه میکنم.
نه قصد من
یعنی کار اشتباه مثلا
نه توجه، وقتی مثلا فرض کنید اون بستنی میخواد شما بهش بستنیشو نمیدید، خب توجه بکنید، ولی کاری که اون میخواد نکردید شما.
خب میدادم مثلا آقای دکتر اسباب بازیشو میذاشتم روی هایکرش من مینداختم. خب من تا دولا بشم اینو بردارم این دوتا تا سر زده.
خب ببینید عزیز، سب کنید. اولا بچه ها تو مرحله تولد تا دو سالگی سنسوری موتورن، یعنی حسی حرکتی هن، هرچی بدید دستشون پرت میکنن. هیچ کار بدی هم نیست. ولی شما نباید اهمیت میدادید.
نمیدادم بهش.
نه شما برمیدشتی میدادید، ولی نبخواد اینکه سرشو میزنه.
نه برمیداشتم میدادم همیشه، ولی دیگه بعدش مثلا این موضوع از 7-8 ماهگی خب مینداختم این میدادم سرم نمیزه، ولی از 11 ماهگی که شروع
نه ببینید عزیز، مسائل رو به هم مرتبط نکنید. شما در 7-8 ماهگی بچه چیزی رو پرت میکرده بهش میدادید، خیلی عادیه، اشکالی هم نداره. در وقتی که سرشو به این ور اون ور میذاره، به خاطر اون نباید واکنش نشون میدادید. اگر واکنش نشون بدید، اون رو تقویت کردید و درش گذاشتید. الانم بهترین کار این است که بهش بی‌اعتنایی کنید، به تدریج بیاد. یعنی این که میگم به تدریج، یعنی اصلا نشون نگاه وانمود کنید که اصلا شما نمیبینید، نمیفهمید. و مهم هم نیست، برای که در اون حد نمیزنه که نگران کننده باشه.
آها به این برای سرش آسیب نمینه، مغزش تکون نمیخوره
چه اینقدر... کمی چرا خیلی محکم بزنه هست متاسفانه، چون هنوز مغز سر توی جمجمه به مقدار زیادی راه هاست. من نمیدونم چرا این کارو میکنه یا با چه شدتی میکنه. به پزشکتون بگید، ایشون بیشتر و بهتر میدونه. ولی شما برای اینکه یه عادت بدی رو از فرزندتون دور کنید، وقتی میشه بی‌اعتنایی کرد، تنها راهش اینه، هیچ راه دیگه‌ای شما نداری، تو این سن و سال ندارید.
آقای دکتر بچه خواهرم هم الان 5 سالشه، مثلا اونم یه سال و نیمش بود، خب دو سه تا میزد، میگفتن چون زبون نداریم، پس یه چیزی میخواد بگه نمیتونه بگه.
نه حالا ببینید، به من اونا نگید که اونا چه تشخیصی دادن. ببین من نگرانم تو خانواده شما یه خبری هست، شما اینو لطفاً چک کنید، اگر اون رو دیدید، یا میتونه وسواس هم باشه. اینا برخی از اوقات سیستمای مغزی است که حرکت‌های در حقیقت تکراری داره وقتی کاری رو یاد میگیرن، و ضمناً یه نوع حالت خودآزاری است یا خودزنی است که اینم ممکنه باشه. ولی الان توی بچه تو این سن و سال همینقدر که مواظبش باشید کفایت میکنه، قرار نیست نگران چیز دیگریش باشید.
آقای دکتر مثلا امروز می دیدم که بغلش کرده بودم به خوابه، مثلا چونش رو زده به شونه من، با اینکه درد می گره ولی می خواست مثلا نمیدونم بیاد پایین یا نخوابه چی، چهار پنج بار هی سرشو می بو عقب چونش رو می زده شونه من.
خب نباید شما بذارید عزیز، شما باید فاصله بگیرید، شما نباید بذارید این اتفاق بیفته. ما قرار نیست بزنیم بچه ها ما رو بزنن، ما قرار نیست بزنیم بچه ها ما رو اذیت بکنن. باید محکم جلوشون ایستاد، دستشون رو گرفت و هوشیارانه مواظب باشید، چون وقتی اتفاق میفته هر کاری بکنید بده، ولی وقتی جلوشون رو بگیرید به تدریج از میان میره. شما نمیدونم سیدی های منو حتما ندارید راجع به بچه ها. خب دیگه ببینید، من اینجا اونا رو یه مقدار زیادی توضیح دادم. اگر شما یه مقدار اصول پرورش تعلیم تربیت رعایت نکنید، درست مثل کسی مونه که مکانیکی نمیدونه بره سراغ ماشین، ماشینی که حالا خرابه، چند تا پیچ و مهره و آنچه که در اون ماشین هست رو جابجا کنه، بکنه، عوض کنه، خب احتمالاً ماشین رو خرابتر میکنه دیگه. این تو دنیا امروز باید فهمیده بشه، چون نشون میده یه مقدار اصول رعایت نمیکنید. ولی به هر حال خوشبختانه سن بچه کمه، شما هم تو خونه هستید، همه این مسائل و مشکلات رو میشه به نوعی جبران کرد و حل کرد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید آخه دیگه، این که غذا نمیخوره نمیذاره من مثلا قاشق بکنم تو دهنش یا با دستم بدم، میخواد بریزم مثلا رو تیبلش خودش بخوره.
خب حتما این کارو بکنید.
خودش هم آخه نمیخوره، یعنی اصلا
سرکار خانم چرا میگم شما نمیشنوید؟ ببینید شما اصلا قرار نیست تو این کار دخالت کنید مگر اینکه پزشکتون یه بیماری رو تشخیص بده. ما اصلا قرار نیست به بچه ها غذا بدیم، بچه ها باید غذا بخورن. ما بچه ها قرار نیست نفس کشیدن رو یاد بدیم، ما قرار نیست راه رفتن رو یاد بدیم. روز اول یاد میدیم بعد راهشون میکنیم. اینکه شما بیاد بالای سر بچه و با غذا رو تبدیل میکنید به یه مسئله روانی،
نمیخوام چجوری
یادش بدم. اصلا قرار نیست یادش بدی خانم. هیچ موجودی، هیچ حیوانی یاد نمیگیره غذا خوردن رو، به اندازه‌ام میخوره. هیچ کودک انسانی هم احتیاج داره، مگر بچه‌ای که بیماره. به همین جاست که پزشکتون بگذارید ببین به شما چه جواب میده. اگر اونجا مشکل و مسئله هست ایشون باید حل کنه، ولی اگر معلوم بشه همه چیز خوبه، هر چی شما کمتر دخالت کنید و اصلا دخالت نکنید کارتون درسته. بنابراین هیچ احتیاجی نداره که شما بر اساس نظری که درباره خوردن و نخوردن غذا دارید تو این کار دخالت کنید. اگر بچه یک مریض، دو بدآموزی داره، اونو باید درست کرد، ولی اگر خارج از اون نه، این کار به صورت طبیعی انجام میشه، هیچ دخالتی هم احتیاج نداره. اصلا مفهوم پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشده. ما قرار نیست کاری بکنیم، ما قراره بذاریم کارها خودش اتفاق بیفته. بچه احتیاج نداره کسی بهش غذا بده.
وقتی من حالا نمیدونم تو خانواده شوهرم که اینجا نیستن، کشورهای دیگه، حالا اگه افسردگی داشته باشن یا باشه من
هیچ وقت اون وقت نشون دهنده این است که در خانواده علت این کار احتمالاً میتونه افسردگی باشه. شما با یه فرزندی روبرو هستید که زمینه‌شو داره، باید یه اصولی رعایت کنید بدون دانستن اصول پرورش در این تربیت و فراهم کردن یه شرایط مناسب شما میتونید بچه رو از پا در بیارید. پیامایی که شما به من میبینید، شما نمیخوام چیزی ندارم، ما شکایتی ندارم. شما روزی که من ازتون میپرسم افسردگی، شما بگید راجع به خانواده خودم میدونم، راجع به خانواده همسرم نمیدونم. نه اینکه بگید نه، نه اینکه بگم عیبی داره ها.
آها نه میدونم، یعنی خب
نه خب ببینید نه نه
حتی راجع به خانواده خودم هم خب
خب همین
بابا خواهر برادر خودم میدونم، مثلا نمیدونم که
خب بقیه رو با چک کنید. خب اونا رو با چک کنید عزیز. ببینید این موضوع مثل این است که یک کسی حالش به هم خورده، من میگم چی خورده بگید نمیدونم، خب اون مهمه، مسئله اونه. یا مثلا کسی حالش به هم بخوره بگید سرش به زمین خورده، بگم نمیدونم، خب خورده مسئله معلومه چی است. شما یه مقداری کوشش کنید واقع بینانه و یه مقدار علمی با این موضوع برخورد کنید تا فردی و شخصی و در حقیقت خودتون انتخاب کنید، چون اونا کار دستو میده. بنابراین بذارید پزشک ببینید درباره فیزیک فرزندتون بدنش چه میگه، اون سر جای خودش، ولی یه مقدارم آشنایی پیدا کنید، ولی چک کنید خانواده رو، چون اون نظر مهمیه.
برای من ببخشید، این سرش رو به همین دکتر داخلیش گفتم سر میزنه، گفتش پشت هایچرش یا کالسکش مثلا بالیش بذار یه پتی.
بسیار فکر خوبی است، حرف خوبی است، برای که ایشون هم نگران بوده که آسیب ببینه. بنابراین اگر شما
چیزی دیگه نگفتم، من مثلا الان بعد ببینم روانشناس، ببرم
کلاسای پرنتینگ. نه ببینید سرکار خانم، شلوغش نکنید. شما اولا درباره سرش داری صحبت میکنید، شما بهتر است که یه چیزی درست کنید که تمام این جایی که میذاری توش دوربرش این چیزای نرم باشه، همون حرفی که پزشکتون زدن که این بچه آسیب نبینه. دوم این که شما حتما احتیاج به کلاس پرنتینگ دارید. سوم این که خانواده رو چک کنید و ببینید چه هست. چهارم این که فعلا فرزندتون احتیاج به روانشناس نداره و روانشناس هم کاری براش نمیتونه بکنه. شما این مقدار اطلاعات بیشتر جمع‌آوری کنید تا بعداً خودتون ببینید که باید احتمالاً با فرزندتون چک کنید. ضمناً خانواده همسرتون رو هم با یه مقدار دقتی چک کنید که خاطرتون از این بابت آسوده باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من یه پسر 3 ساله و نیمه دارم که فارسی انگلیسی رو خیلی خوب بلده. تو خونه هم خیلی خوب حرف میزنه هر دو زبان ها، ولی وقتی که جایی هستیم که غریبه هست و بخصوص تو مدرسه اصلا صحبت نمیکنه.
نه اصلا یعنی چی؟ چون لغت اصلا میگه
با ایما اشاره صحبت میکنه در این حد، یعنی معلمش الان که از سال جدید 2 ماه میگذره هنوز باش صحبت نکرده.
خب به من بفرمایید که از چه سنی شما این ور اون ور میفرستادیتش، یعنی محیط های آموزشی میرفت؟
محیط های آموزشی از 2 سال و 3 ماهگی از سپتامبر سال گذشته.
خب اگر اون موقع چه میکرد؟ اون موقع حرف میزد؟
اون موقع فارسی رو خوب حرف میزد، انگلیسی رو در حد چند کلمه بلد بود، با دوستاش حرف میزد. آخرای سال یعنی بعد از مثلا 9 ماه با معلمش هم شروع کرده بود صحبت میکرد. الان که کلاسش عوض شده اومده توی کلاس دیگه از سپتامبر امسال دوباره یه مقدار
حالا سال من این است
دیر یخش باز میشه با آدم ها.
شما به من بفرمایید که فرزند دیگه دارید یا ندارید؟
بله من یه پسر 1 سال و نیمه دارم.
دوم این که به من بفرمایید که شما در آغاز به فرزندتون وقتی رفت به مهد کودک یا هر چیزی انگلیسی بلد نبود؟
انگلیسی خیلی کم.
خب همون، یعنی میخوام بگم اون موقع خب
انگلیسی خیلی کم.
نه متوجهم، یعنی میخوام بگم که اون موقع احتمالاً یه احساس بدی و یا یه احساس وحشتی سوشال فوبیایی ممکنه پیدا کنه. به همجاست که من از زمین بچه ها یه مقدار انگلیسی بدونن که بفرستیمشون اونجا نرن یاد بگیرن، چون باید بلد باشن. حالا اون رفته میتونه فقط همین باشه. حالا تو خانواده پدری و مادری و خود شما اصولا تأخیری در گفتار یا گفتگو داشتید یا نه؟ یا اینکه فقط یعنی خود شما واقعاً همسرتون چون بیشتر از همین نسله؟
بله ولی همسر من خیلی آدم تاکتیوی نیست، یعنی خیلی اهل اجتماعی هست خیلی، ولی بیشتر اهل شنیدن تا صحبت کردن.
حالا اون حالا یه مقدارم میدونید به هر حال اینا یه ظرفیت هاییست. دومین مطلبی که هست این است که فرزندتون از در رشد شو اینا که مسئله نداره، با کوچولو هم که مشکلی نداره.
نه از در رشدش که عادیه نرماله. با برداشت هم خب اول که به دنیا اومده بود خب خیلی اذیت شد، با اینکه ما خیلی مواظب بودیم که حالا خیلی اذیت نشه، ولی به هر حال یه مقدار حسودی میکرد. الان که اون بزرگتر شده و با هم بازی میکنن الان دیگه خیلی خوبه، خیلی هستم لذت.
ولی با او به اندازه کافی حرف میزنه؟
با اون اصلا من در کلاسو که میبندم شروع میکنه به صحبت کردن تا شب که بخوابه، هم فارسی هم انگلیسی.
نه در کلاس حسن. یا در اتاق؟
نه یعنی در وقتی میارمش از مدرسه پشو در کلاس شروع میکنه صحبت کردن، تعریف میکنه
بنابراین فقط یه حساسیتی یه حساسیتی راجع به مدرسه داره. از برخی از وقت این میوتینگ رو بچه‌ها انتخاب میکنن، فشاری بهش نیارید، این معلم باش راحته بذارید راسوده باشه. این مطلبی از چون من پیامام که 2 دقیقه گذشته رو خط باشید، رو خط باشید، روی خط سگا خانم روی خط باشید، روی خط شنگار ارجمند با ما باشید.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد و یا برای مشاوره رایگان با من ال صلاحی در بانک معتبر بانک آف امریکا تماس بگیرید. 818-840-6206 818-840-6206 818-840-6206.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتینوم 26 برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666.
دفتر حقوقی دکتر ندا صفاپور و همکاران متخصص در امور دعاوی خانوادگی و حقوقی، تلفن ها 866-956-9448 و 310-446-9500.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ببخشید منو.
بله. فوریه آینده چون من پسرم الان سال دیگه پری کیندرگاردن، بعد کیندرگاردن، برای کیندرگاردن فوریه سال آینده یه امتحان خیلی کوچیکی توی مدرسه که مثلا ما رجیستر کردیم میگیرن که چند کلمه از بچه میپرسن. من فقط نگرانم که این مسئله اگه باقی بمونه، بعد اون موقع چون اینجا مدرسه خوب همه برای امتحان کوچولویی داره، من فقط نگران اینم.
ببینید عزیز، یه مقداری فرزند شما میتونه سلکتیو میوتیزم داشته باشه، یعنی واقعا در یه جایی اصلا حرف نزنی. اینو بچه ها دارن، برای که جای دیگه است. پس ما مشکلی برای زبان و ایناش نداریم. این که حرف نمیزنه یا گفتید دیرجوشه، یه مقدار سوشال فوبیا است. حالا اگر تو خانواده شما همسرتون استراب باشه، اونا زمینه هاشه. چقدر آدمای مضطرب و وسواسی و نگرانی شما داری تو خانواده؟
خب داریم.
خب اونو میتونه باشه. یعنی میخوام بگم که ببینید، بچه‌ها برخی از اوقات این رو دارن و مخصوصا خیلی از اوقات اشتباهات پدر و مادر که مثلا میگن به بچه مثلا سلام کن، این کارو بکن، این کارو بکن، اینجوری نکن، اونجوری نکن، بچه از آدمای غریبه، از دیگران خجالت میکشه و اون سابقه و تجربه براش میشه. بنابراین ممکنه حتی اشتباهاتی از این قبیل باشه. بهترین کار این است که تو محیطای یه مقدار آشنا بگذاریتش و ضمناً مثلا اگر معلمش حاضر باشه و آماده باشه که دوتا مثلا بیرون با هم برید نهار بخورید، او مثلا با بچه باشه حرف بزنه، کارایی بکنه که آشتی بینشون برقرار بشه و او درست مانند گفتگویی که با شما میکنه با معلمش هم حرف بزنه. به نظر من این کار شدنیست. برای که
سیستم مثلا بخوام جایزه بهش بدم بگم اگه مثلا
نه اون کار درست نیست، چون توجهشو به اون جلب میکنی. ببینید، همینقدر که شما به بچه میگی تو حرف نمیزنی، سبب میشه که حرف نزنه، در حالی که احساس داخلش اگر ابراز خودشه این کارو میکنه. به همین جهت که مانع رو بردارید، با تشویق احتمالاً میتونه اوضاع بدتر بشه. مهمترین مسئله این است که اگر براتون مدرسه مهمه، یکی با دو سه تا از بچه‌ها اگر خیلی دوست باشه، دوم با معلمش. اگر با معلم احساس راحتی بکنه و با او شروع کنه خارج حرف زدن، سر کلاس هم حرف میزنه، در حقیقت شما در رو باز کردید و کار تمامه. بنابراین واقعا همکاری معلم و احتیاج دارید. عیب و ایرادی فرزندتون نباید داشته باشه، یعنی دلیلی برای مسئله. تنها چیزی که هست میتونه واقعا یه مقداری استراب اجتماعی یا استراب جمع رو داشته باشه و اون تو بچه ها نسبتا فراوون دیده میشه. مهمش هم این است که در محیط امن و راحتی باشه. ضمن یکی دو تا اشاره کردید مدارس خوب. من خیلی با مدارس خوب راحت نیستم، چون برخی از مدارس خوب فقط چون میخوان پدر مادر راضی کنن حساب بچه‌ها رو میرسن. این مقدار مطمئن بشید که فرزند شما بیشتر درگیر آزادی و بازیه تا اینکه احتمالاً حالا چیزی یاد بگیره، چون توی سن و سال وقتی
مدارس پرایوت بود. حالا
نه فرقی نمی‌کنه، من عرضم با مدارس این سن و سال که پرایوتن، ولی مدارس پرایوتی نباشه که خیلی باید و نباید و بکنه نکن دارن، چون اونا خیلی مدارس خوبی برای رشد بچه‌ها نیستن. اونا پدر مادرها رو خوشحال میکنن چون دارن دانشمند درست میکنن، ولی بچه‌ها رو از هر چی علم بیزار میکنن. این است که یه مقداری مطمئن باشید که گرفتار آدمایی نشدید که با باورهای عجق و جق خودشون یه مقدار به شما این پیام میدن که در 4 سالگی بچه شما جبر و مثلثات یاد میگیره. ما دلمون خوش باشه که مثل اینکه واقعا چه نابغه‌ای رو داریم ارائه میدیم. یه مقدار کودک باید کودکی کنه. اینه که یه محیط آزاد، یه محیط راحت، یه محیطی که وسایل امکانات بیشتری داره، یه محیطی که اصولا اساسش بر همکاری و محبت است و به اندازه کافی معلمینش وقت و فرصت دارند و بچه ها رو کمک میکنن که انتخاب آزادانه خوبی بکنن، اوناست که مفیده، تا اینکه بیان از بچه امتحان کنن و بگن در حد و سطح بچه های ما نیست و ما اصلا بچه همون در 3 سالگی چنین و چنان میکنن. من خیلی از این برنامه ها خوشحال نیستم، برای که معمولا اینا چیزهاییست که به دنبال ساختن یه موجودی هستن که خیلی تو دنیای امروز خوشحال و موفق و سالم نخواهد. به هر حال خودتون رو نگران نکنید، چیزی نیست که اذیت کنه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمنا می‌کنم.
خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
سلام بفرمایید.
من یه سوال کلی ازتون داشتم، به خصوص که توی این مورد خیلی با دوستایی که همسن خودم هستم اختلاف نظر دارم. میخواستم نظر
شما چند سالتونه؟
32.
اوکی.
چیزی که میخواستم بپرسم اینه که آیا واقعا بچه دار شدن برای زندگی یه ضرورته؟ و آیا اگر فکر کنیم که با اومدن یه بچه اون آرزوهایی که داریم ممکنه که بهش نرسیم، یا اینکه نتونیم شرایطی رو که دلمون میخواد برای بچه فراهم بیاریم؟ آره واقعا هر زوجی باید به هر روشی فقط سن رو در نظر بگیرن و بچه دار بشن؟ این یه مقدار برای خود من منطقی نیست.
ببینید از این 3-4 تا مطلب هست که باید بهش نگاه کرد، چون این بحثا رو من فراوون داشتم، فقط اشاره میکنم منم برای شما کفایت. اول اینکه به نظر میرسه به دلال آنچه که انسان از اون ساخته شده، یعنی چه زمینه بیولوژیکش، فیزیولوژیکش، نورولوژیش، ژنتیکش، روانیش، به نظر میرسه آدم عادی در شرایط عادی میل به ازدواج داره. به نظر میرسه آدم عادی در شرایط عادی میل به داشتن فرزند داره. و من تا به حال ندیدم یه کسی به من نشون بده که من علاقه به ازدواج ندارم. هنوز ندیدم. با هزاران نفرم این که میگم صحبت کردم و تو کار حالا رادیو تلویزیون و کلاس‌ها و کنفرانس‌ها و مریض و اینها، و آدم عادی هنوز ندیدم که آسیب ندیده باشه و به این خاطر که ازدواج نمیخواد بکنه. دوم، آسیب ندیده باشه، کودک و کودکی براش بد نباشه، مسئله بچه رو مطرح کنه. بنابراین اول اینو تو ذهنتون داشته باشید. پس ما در حالت عادی، در مثل اینکه مثلا من برگردم بگم آدم عادی در حالت عادی مثلا به موسیقی علاقه‌مند یا به رقص علاقه‌مند، برای که این خمیره وجودی انسان. حالا الان تو صحبت شما دو سه تا گیر کوچولو، شما اگر بخواید بگید یه شرایطی باید کامل یا تکمیل باشه، نه همچین زن و مردی پیدا میشه، نه همچین بچه‌ای پیدا میشه، نه همچین زندگی پیدا میشه. ما در جهان نواقص و نقص، یعنی imperfect زندگی میکنیم، با اشکال و اشتباه زندگی میکنیم. ماشینمون ناقصه، حکومتمون ناقصه، معده‌مون ناقصه، بچه‌مونم ناقصه، زندگی بچه‌مونم ناقصه. بنابراین درسته که یه حدی داره که ماشین از یه حدی گذشت دیگه خراب میشه، حکومت از یه حدی گذشت با توزیعش کرد، اونو متوجه هستم، ولی ما در جهان کمبود، در جهان عیب، ایراد، نقص روبرو هستیم. هیچ چیزی نه کامله، نه مطلقه، نه قطعی است. این شماره دو. مسئله دیگه این است که شما روزی میتونید بگید من بچه نمیخوام، کاری ندارم، که شما با اون ازدواج نکنید، یا اگر ازدواج میکنید مردی رو پیدا کنید که اونم عین شما واقعا بچه نخواد و همچنان هر دوتون بعد از 5 سال و 50 سال فرضتون این باشه که ما بچه نمیخوایم. ولی ما نمیتونیم بریم توی زندگی زناشویی و بعدن اونجا بگی من بچه نمیخوام، برای که اون آدم دیگه حق داره و با این فکر آمده یا بعدن نظرش عوض شده که بچه دار بشه. بنابراین چند تا مسئله رو وقتی کنار هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم که این موضوع رو صمیمانه صادقانه باید مطرح کرد. بهانه هایی از قبیل نمیدونم من به آرزوام برسم، چون دو تا مسئله مطرحه. یک، تمام آرزوها، یعنی یا بیشتره، حالا نمیخوام بگم بیشتره، آرزوهای موجهی که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی میارن و ایناست که توضیح داره، با داشتن بچه در تضاد و تناقض نیست. یعنی اینا اونو سلب و نفی نمیکنه. و بسیاری از اوقات وقتی که من دنبال آرزوها یا خواستهای عجیب و غریبی هستم که ریشه های برخی از اوقات گرفتاری یا بیماری داره، مثلا من میخوام فرض کنید در لس آنجلس بزرگترین ساختمون مال من باشه، مثال، پس بنابراین من 40 سال باید روزی 14 ساعت کار بکنم. خب این بیماری است، من نمیتونم بگم آوردن بچه مانع از این میشه که من ساختمون رو داشته باشم. حالا آخه سوال این است که ساختمون به چه دردی میخوره؟ ساختمون اصلا چه جز دردسر و کم کردن عمر من و رنج دادن به من، مثلا اینجوری وقتی بهش نگاه میکنم فایده ای نداره. پس بنابراین من باید مطمئن بشم آرزویی که به دنبالش هستم یک آرزوی سالمیه، مثل آرزوی یه هروئینی نیست برای یافتن هروئین، یا آرزوی یه آدمی نیست که به دنبال قدرت برای که میخواد انتقام از دیگران بگیره، چون اونو باید نشون بدم و بعد نشون بدم که در تضاد با مسئله داشتن بچه، و الا شما دنبال آرزوهاتونم برید. اما نکته آخری که میخوام اضافه کنم بعد حرفتون رو بزنید این است که اگر یه مقدار ما آدم عادی و معمولی باشیم و به اندازه کافی امکانات داشته باشیم و دانایی و مهربونی داشته باشیم، کمتر کاریست در دنیا و از نظر من تنها کاریست در دنیا که این همه شور و شوق و هیجان و شادی و زندگی و امید و حرکت و جنبش و نوعی تجربه کودکی و نوجوانی رو به انسان میده و اون داشتن بچه است. یعنی اون به عنوان یه مسئله نیست. این درست مثل این است که شما برگردید بگید مثلا مشکل آدم بسکتبالیست بشه یا فوتبال بازی کنه. خب معلومه درد داره، رنج داره، دیسیپلین داره، ولی نگاه کنید به فایدهش. مشکل آدم پزشک بشه یا دندان پزشک بشه، خب معلومه، ولی اون دانایی و آگاهی و بعدن اون آسایشی که به دنبالش هست اون رو توجیه میکنه. بنابراین با توجه به این مجموعه است که شما در حالی که آزادید، هر کار دلتون میخواد بکنید، باید بدونید چرا. و من این رو همینجوری عرض نمی کنم، با به جرأت میتونم بگم با صدها نفر، چه رو خط رادیو و تلویزیون و چه در کار روان درمانی و تراپی و چه تو کلاس ها، آدمای روبرو شدن که ازدواج نمیخواستن بکنن، بچه‌ها نمیخواست بشن، یک نفرشون پیدا نشده که بدون آسیب باشه. یعنی درست پس این است که فرض کنیم ما قراره در حالت عادی راه بریم، ولی اگر من پامو خیلی بدجوری میکشم رو زمین میرم، علتش این نیست که ما دو جور آدم داریم، آدمایی که راحت راه میرن، آدمایی که پاشونو میکشن که بگیم خب من اینجوری هم تو اونجوری. نه، ما همیشه ای بریم یه متخصص به من میگه که پای تو اینجا یه اشکالی داره، اگر اینو درستش کنیم تو هم مثل بقیه اونگونه راه میری. و دقیقاً مسئله اینجاست. یعنی اگر شما، من برم سراغ کودکیتون، سر زندگی پدر و مادرتون، سر تجربیات آدمای دوربرتون، احتمالاً کتابایی که خوندید، فیلمایی که دیدید، اگر بخوام یه نگاه عمیق بکنم، من حتماً به شما نشون میدم از کجا این فکر و ایده در شما پیدا شده. حتی برخی از اوقات یه تجربه کافی است. مثلا فرض بفرمایید شما 7 سالتون بوده یا 17 سالتون بوده، تو تلویزیون فیلم یه زایمان رو دیدید، بعد از اون اصلا متنفر شدید از مسئله بچه، فقط یه دفعه در 2 ثانیه 5 ثانیه. بنابراین درست مثل این است که من در یک آن غفلت کنم، یه چیزی بره تو چشمم و چشمم دیگه نبین. بنابراین اون مسئله است باید بهش نگاه کرد. و الا جمله رو تکرار میکنم، در حال عادی، در شرایط عادی، مردم ازدواج میکنن و بچه دار میشن، چون دلایل روانی و اجتماعی و فیزیولوژیک و بیولوژیک و نورولوژی و ژنتیک پشتشه. این همطور که احتمالاً شما خودتون فرمودید، ما به دنبال آرزوهامون میریم، به دنبال لذت میریم. اینا تمام همینجوری که آدم نشسته بگه خب ما بریم دنبال رنج یا بریم دنبال لذت، نه، بدن با 1000 تا نیرو به من شما گفته از درد بگریز و سراغ لذت برو. این چیزی نیست که ما تصمیم گرفته باشیم. و اگر این کلیات درست باشه، معنای این حرف این است که شما یا جوری آزار دیدید، اذیت شدید، آسیب دیدید، یا به یه قضاوت و نتیجه گیری غیر واقع بینانه ای رسیدید، یا تجربیات محدودی رو مبنای یه قاعده کلی کردید، یا خودتون نسبت بهش به دلایلی موضوع مسئله و مشکل دارید، یا یه تصورات و تخیلاتی راجبش دارید که اینا خیلی با واقعیات و حقایق نمیخونه و در نتیجه شما رو به اون نتیجه گیری رسوند.
خب البته اینی که من چرا به این نتیجه گیری رسیدم، البته هنوز راجبش که میخوام بچه‌ای داشته باشم یا نه مطمئن نیستم، ولی قضیه اینه که من فکر میکنم خیلی خیلی بچه دار شدم مسئولیت سنگینیه.
نه یعنی چرا مسئولیت سنگینی؟ خب باشه،
خاطر همین
پزشک شدن مسئولیت سنگینی نیست؟
چرا؟
راننده بودن پشت فرمون مسئولیت نیست، آدم خودشو دیگران میتونه بکشتن بده. پس ما
ولی به نظر من پدر مادر شدن خیلی سنگین تره، چون شما یه موجودی رو خلق میکنین که توی این دنیا تأثیر میذاره.
نه چه فرق
دنیا خوبتر... عوض تونه بکنه.
نه تأثیر بذاره نفهمیدم یعنی چی. چون جمله آخرتون یه نتیجه گیری بود که نفهمیدم. شما من میگید یه موجودی اولا به وجود میاره بسیار خوب که تأثیر بذاره، یعنی خب چه اشکال داره؟ عیبش کجاست؟
عیبش اینه که امیدواریم که تأثیرات خوب بذاره، ولی اگر که اون مسئولیتی رو که به عنوان پدر و مادر شما میخوای انجام بدی، اون دانشی رو که باید داشته باشی، چون که من خیلی دارم میبینم دور و برم ناگهانه دارن یه اشتباهاتی رو میکنن،
نمیتونن
اطلاعاتش رو ندارن.
نه صبر کنید اگر به شما کسی برگرده بگه شما در یه آدم عادی و متوسطی که مثل من و شما هستیم با 100 ساعت شما دانش لازم رو برای پرورش تعلیم تربیت پیدا میکنید، 100 آورز تموم شد. یعنی ببینید اصلا درست پسی که شما برگردید من راجع به رانندگی و مرگ و میر صحبت، من به شما میگم 5 ساعت آموزش خوب رانندگی شما رانندگی یاد میگیرید، شما دیگه بهانه نمیتونید بکنید آموزش رو. شما احتمال رو میتونید مطرح کنید، همیشه احتمالش هست، همیشه احتمالی که پسر و دختر من و شما بیمار بشه، معتاد بشه، دیوونه باشه، همه اینا هست، اون حق با شماست. اون احتمال هست، اون احتمال همه جای زندگی است. تو خیابونم که میرید ممکنه زمین دفعه فرو بره، صفحه ممکن رو سر من بیاد پایین. ما با احتمالات زندگی نمی کنیم، اگرم می کنیم به حسابش میاریم، ولی با اونا زندگی نمی کنیم. یعنی من از وحشت این که آدم ممکنه تصادف کنه بمیره نمیگم پس پشت فرمونم نشینیم. از وحشت این که دکترم اشتباه بکنه قرص عوضی به من بده نمیگم پس بلو دکتر نمیرم دوام نمیخورم. برای اگر قرار باشه بخوام بهانه کنم اونم اونا رو بهانه کنم. یعنی این که خدمتتون عرض کنم واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم. و بعدم شما اگر به طبیعت کودک نگاه کنید و اون بحثی که من همین امروز داشتم، پرورش یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. میدونید به اعتبار یعنی چی؟ یعنی پدر مادر کاری نکنه. چرا با اون خانم عزیز عرض کردم به غذای بچه چه کار داری؟
بله.
چون اشکال کار دقیقاً همینجاست، یعنی ما با دخالت هامون کارو مشکل کردیم و الا این طبیعت کار خودشو میکنه. پس فقط مراقبت بود. درست پس که من شما فقط کافیه رانندگی بدونیم، اینکه در داخل اتومبیل ما تو انجین و تو کاربراتور ماشین چه میگذره من شما چه ارتباطی داره؟ ما خراب شد میریم دست مکانیک، ولی ما قراره فقط رانندگی رو درست بکنیم. کار پرورش تعلیم تربیت هم اگر شما بدونید، اون حرفتون درسته، یعنی با دانایی و مهربونی باشه رانندگی است. دانایی و رانندگی نباشه حرفی است که باز شما میزنید، هل دادن ماشینه، همیشه بدبختی است. بنابراین شما که میتونید رانندگی یاد بگیرید، رانندگی رو یاد بگیرید، از هل دادن دیگران هم نترسید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دیگه هم داشتم در مورد اختلاف سن پدر و مادر با فرزند. این چیزی که حالا تجربه شخصی منه و تو آدمایی که دور و برم دیدم آمار و ارقام ثبت شده ندارم، ولی خیلی معتقدن که بهتر بچه تفاوت سن با پدر و مادر کم باشه، مثلا 22 23 با هم بزرگ بشن.
نه اون
تو تجربه ای که داشتم فکر میکنم که اگر تو 22 سالگی بچه دار شده بودم یه فاجعه بود، و اینو تو خیلی ها دیدم که تو اون سن.
من اولین بار دارم این عدد رو میشنوم عزیز. آدم ها میتونن عقیده داشته باشن فاصله پدر مادر و بچه 15 سال، ولی همچین بحثی نیست. شما همینقدر که اونقدر پیر نباشید که یک نتونید رابطه خوبی با فرزندتون داشته باشید، دو بمیرید و بچه ها بی پدر و مادر بشن، قاعده دیگه ای نداره.
خب به نظرتون چه سنی مناسبه؟
بنابراین
چون من فکر می‌کنم تو دنیای الان خصوص آمریکا مردم تا 60 سالگی زندگی میکنن، پس مثل قدیم کشاورز دوران کشاورزی نیست که مردم 50 60 سالگی شاید از فشار کار خموده بشن یا شاید زودتر فوت بکنن.
نه اونا رو میدونن. من چون پیام اومده خیلی سال است عزیز، سن ازدواج و سن تولید مثل 20 تا 40 سال دیگه تموم شده رفت. حالا اینکه 20 تا 40 سال همه جای دنیا است، به من میفرمایید 25 35 دیگه تکلیف کار روشنه. تولد بچه‌ام بعد از یعنی حدود 30 تا 35 دو تا بچه یا سه تا بچه پیشنهاد یکی که نمی کنن، چهار تا هم که دیگه توصیه نمی کنن، دو یا سه تا بچه بین 25 تا 35 کلشه، بهترینش هم اون وسطشه دیگه، یعنی 30 سال. به هر حال مواظب
خودتون. خیلی هم آقای
قربونتون برم. چنگان ارجمند با ما باشید.
Hello. I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8060 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
شنوندگان عزیز، اگر پرداخت اقساط وام مسکن برایتان مشکل شده و یا خانه شما به حراج گذاشته شده است، با من محمد رضا طلایی تماس بگیرید. 888-238-8222.
نیکی هاشمی، اترنی اطلاع، همین دوشنبه از ساعت 9:00 صبح با شما در مورد ورشکستگی، کردیت کارت، IRS تکسپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477.
I'm not comfortable with this. I think Jason should go to college now. I don't want him putting this off. He's already talked to a recruiter. Could you just talk some sense into
him? I understand, but I think if you just listen to him, you'll see. His decision makes a whole lot of sense. He wants to go to college right now, but he also wants to serve. That's why he's been talking to a National Guard recruiter.
The National Guard gives young men and women the unique opportunity to serve their country and communities part-time while they attend college.
You know, we've also got to figure out how we're going to pay for all this. The way things are these days, tuition, room and board, they're through the roof. And with our finances...
No, honey, don't worry. He's worked that out with the Guard recruiter, too.
Plus, with the National Guard scholarship and other financial benefits, college students can graduate debt-free. Get to know what serving in the National Guard can do for your son or daughter. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم که دوستان عزیز در سان دیگو یا شهرهای اطراف روز شنبه 7 نوامبر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو در انسناتاس کامیونیتی سنتر در فریوی 5 خواهم داشت. همچنین کنفرانس خانواده امروز گفتگوی درباره موضوع ها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی از روز چهارشنبه 11 نوامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و کنفرانس ایران امروز و فردا ایران از پنجشنبه 12 نوامبر در اولمپیک کلکشن و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از سه‌شنبه 17 نوامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. این سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز جمعه 20 نوامبر در فرزنو خواهم بود و ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی درباره اوضاع ایران دارم و ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان است. همچنین روز شنبه و یک شنبه 21 و 22 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود. روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر حرمت نفس و خوددوستی، سلف استیم و سلف لاو، 5 تا 9 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده دیروز و امروز، و روز یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 10 ساعته تحت عنوان کودک در اون با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به مکزیک و از دیدار از 3 بندر بسیار زیبای اونجا و فرصتی در ایام کریسمس برای راحت و استراحت. هزینه های این سفر به نظر میرسه که بسیار معقول یا در حد سرویس و غذایی که میدن بسیار شاید بشه گفت کمه، ولی به هر حال تعداد کابینای ما هم متاسفانه محدود و ضمناً از اول نوامبر هم افزایش چشمگیری در قیمتها خواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این سفر که از روز یک شنبه 20 دسامبر آغاز میشه و تا یک شنبه 27 دسامبر ادامه پیدا میکنه باشید، لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام. عصرتون بخیر باشه.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من یه سوال دارم در مورد خودم. من با یه آقا پسری تقریباً یه سال با هم دوست بودیم، هم کلاسیم بود. بعد با هم اختلاف سن داشتیم. 3 سال از من کوچیک‌تر بود.
شما چند سالتونه؟
من 27 سالمه. بعد اون موقع 26 سالم بود، ایشون 23 سالش بود. بعد یه کمی با هم تفاوت‌های خانوادگی داشتیم. من خانواده اون خیلی بهتر بودن، دکتر بودن، جفتشون مال ما مثلا طلاق گرفته بودن، پاشیده بودن، نه از لحاظ کلاسی، ولی از لحاظ مثلا اونا خیلی متحدتر بودن، ما مثلا پاشیده بودیم. بعد یه سری از این مشکلات داشتیم، ولی خیلی با هم خوب بودیم، رابطه همون با هم خوب بود. تا این اواخر تزدیک 4 ماه پیش ما یه سری دعوامو شد با هم و خلاصه بینش یه بریک پیش اومد. من رفتم مسافرت ایران و برگشتم، بعد با یه پسر دیگه جدیدی آشنا شدم. من که خیلی از دست این آدم ناراحت بودم که چرا مثلا به من بعضی وقتا مثلا منشن میکرده که مثلا تو این ایرادار داری، تو از من بزرگتری مثلا. بعد من یه رفتم ازدواج کردم، طلاق گرفتم، همه اینا involved بود. خلاصه من به هم زدم باهاش، متها نه که با هم همکلاسی هستیم، همیشه همدیگر رو میبینیم و مثلا اون که بویفرند جدید منو تازگی ها دیده خیلی ناراحت شده و گفته من تو متنفرم و همه این چیزا. منم احساس میکنم که خیلی هنوز دوستش دارم و هر وقت میبینم یه حتی هر روز
آخه شما
به خاطر این گریه میکنم. نمیدونم که احساس من از کجا میاد.
احساستون از این که یه ذره اشکالات دارید، شما از یه طرف کسی رو دوست دارید، از یه طرف میرید با یه پسر دیگه دوست میشید.
دیگه آخه به هم زده بودیم ما با هم.
به هم زده بودید. من راجع به هم زدن تو میگم، راجع به دوستیتون دارم میگم.
بله بله.
شما اگر یه کسی رو دوست دارید چطور میتونید با یکی دیگه برید؟
خب آدم بعضی وقتا میخواد ناحتیشو با یه چیزی بپوشونه، میره
بسیار
پناه میاره به اینکه یه نفر دیگه رو پیدا کنه.
خب بنابراین هر وقت من تو امتحانم رفوزشتم، رفتم یه کسی رو چاقو زدم و اینو به دلیل اون گرفتم، یعنی چی عزیز؟ برای شما یه دفعه ازدواج کردید، معلومه یه مقداری تو این مسائل خیلی واقع بینانه و معقول و منطقی با موضوع برخورد نمی کنی. یعنی تو چه سنی ازدواج کردید؟
18 سالگی.
چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
6 سال.
اون وقت فرزندی که ندارید از اون ازدواج؟
نه.
اون وقت اون آقا چند سالش بود وقتی شما 18 سالتون بود؟
9 سال از من بزرگتر بود. 27 سال.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
کوچکتر از من.
چقدر؟
1 سال.
ببینید عزیز، به هر حال شما خودتون یه اشاره‌ای کردید که زندگی خانوادگی به هم ریخته‌ای داشتید و در نتیجه ذهن و زندگی شما هم به هم ریخته است. یعنی روابطتون معمولا انتخاب و غلط رابطه رو خراب هم میکنید. یعنی این انتخاب دومتون هم به همون اندازه قبلی میتونه خراب باشه ها. یعنی فکر نکنید این انتخاب دومتون هم درسته. یعنی شما ببینید عزیز، شما اینجوری نگاه کنید که من یک کسی هستم که به دلیل آسیبا و مسائل و مشکلاتی که دارم و چیزایی که باید برای خودم ثابت کنم، نگه دارم، داشته باشم، مجبورم با پسرا رابطه داشته باشم. آدمایی هم که انتخاب میکنم به هر حال یا فقط چون نیازهای منو برآورده میکنن یا به نوعی به من یه نوع احساس خوب یا امنیت و آرامش میدن یا کسانی انتخاب میکنم که از اول میدونم این رابطه خراب است و به جایی نمیرسه، برای که میدونم جرأتی همچین دل دادن و درگیر شدن ندارم، سابقه قبلی هم که سر جاش هست. یعنی شما درست مثل یه بچه‌ای که با وجودی که سلامتیش اهمیت داره ولی همچنان جانک فودی که بهش عادت کرده میخوره این کارو میکنه دیگه، و در نتیجه رابطه قبلیتون با توجه به اینکه اون پسر اون حرفا رو به شما میزده که اصلا درست نبوده و آزاردهنده و اذیت کننده هست، شما به هم زدید، رفتید یه رابطه دیگر رو پیدا کردید، بعد همدیگر رو میبینید، معتقدید دوستش دارید، او برگشته گفته من از شما متنفرم، خب باش، اتفاقا اگر شما میخواید ازش جدا بشید و میخواید از شما جدا بشه، حالا نمیکنم بگم خوبه، ولی حالا که او همچه حرفی رو میزنه خب بگذارید اینجوری باشه، برای که رابطه رو تموم کنه، برای شما دیگه راهی برای برگشتن به سمت اون آدم که ندارید. اون که موضوعش ما. پس بنابراین برای چی بی خودی خودتون رو تحریک میکنید یا خودتون رو قانع میکنید یا گول میزنید که اون رو دوست دارم؟
آره میخوام ببینم که من با خودم رو راست هستم، یعنی که تصمیم که گرفتم خب خودم گرفتم، چون اون برگشت و به من گفتش که البته اینا که حرفه، وقتی آدم برمیگرده توی رابطه که رفت خراب شده معلوم نیست که دوباره همون اتفاقا نیفته، ولی وقتی که اون برگشت و معذرت خواهی کرد و حتی پروپوز کرد که ازدواج کنیم و اینا، من نخواستمش دیگه، ترجیح دادم با آدم جدیدی بمونم، گفتم چون یه دفعه این کار رو با من کرده، سیچویشن که فرق نکرده، پدر مادرش که مخالف هستن، از من که کوچیک‌تر هست، همه این چیزا رو میدونم، ولی حالا که گذشته همش میگم شاید maybe I made a mistake. من
شاید ببین عزیز
نه
ببین من یه چیزی بهش تو بگم عزیز، یه ذره دقت کنی، اون آقا پسرم دو سه تا مشکل جدی داشته، برای که نوع رابطه شما رابطه سالمی نبوده، نه به خاطر سن شماها، حتی نه به خاطر ازدواج، به خاطر آسیبایی که شما خوردید، یعنی او هم مسائل و مشکلاتی داره، و بعدم نوع حرفایی که به شما زده، بعدم وقتی که شما رفتید اومده معذرت خواهی کرده، پشتش هم پروپوزل رو به شما داده که اون دیگه خیلی عجیب و غریب تره.
اونو مخواه فکر میکنم سنش چون کمه و اکسپرینس نداره، من مثلا اولین دوست دختر جدیش بودم، همه این چیزها رو من خودم از رابطه که اومدم بیرون از بیرون تونستم بهتر نگاه کنم، ببینم که حتی اگه اون حرف هم میزنه بعدم ممکنه که پشیمون بشه یا مثلا
نه بعدن نه ممکنه نه. حتما پشیمون میشه بل. نه ببینید عزیز، شما برای دوستی و با هم بودن و خوب بودن و خوش بودن و همکلاسی بودن خوبید، ولی مشروط برای که در همون چارچوب بدون هیچ تعهد و مسئولیتی کنار هم باشید یا کنار هم می بودید، اما وقتی خواستی درگیر هم بشید و برای خودتون رابطه یا احساسی بیافرینید و بعدن مسئله آینده مطرح باشه، خانواده او درگیر بشن، خب همه چی خراب می شدید. یعنی شما اگر فرض کنید دو تا دوست می بودید، به هفته دو سه دفعه هم دیگه رو می دیدید، به کسی هم نمی گفتید، کاری هم به کار کسی نداشتید، ای بسا ایام رو کنار هم می گذروندید، ولی این چیزی نیست که شما رو قانع کنه. یعنی شما با توجه به شرایط خانوادگی که داشتید، با شرایط ازدواج و طلاقی که داشتید، الان به دنبال این هستید که ماجرای خودتون رو به خودتون و دیگران با یک رابطه خوب ثابت کنید. یعنی اون مهمترین مسئله ذهن شماست و اونجاست که شما رو به زحمت میاندازه و چون خسته میشید از این جستجوها و چون نمیبینید اون کسی که مناسب هست، هی شروع میکنید تو خودتون تجدید نظر کردن و سطح توقع و انتظار و خواستتون رو پایین آوردن، و بعدن آدما رو با وجودی که مثلا دروغگو میبینید بگید چون خیلی منو دوست داره دروغ میگه، یعنی نادیده بگیرید، برای خودتون یه توضیح بدید، توجیه هم بکنید، چرا؟ برای که از این طریق میخواید به چیزی که میخواید برسید. یعنی الان اگر شما من بگید با توجه حرفایی که من زدم، شما ابدا آمادگی انتخاب ندارید، یعنی یا انتخاب غلط میکنید، یا اگر انتخاب نسبتا خوب باشه یا بشه کارش کرد، شما خرابش میکنید.
بله من سمه رابطه
هاست نمیدونم چرا خراب. خب نه متخصص این کاری من میدونید، بلکه از اوقات میگم بعضی از خانم ها آقایون هستن که متخصص زن خراب کردن و مرد خراب کردن، هر سالمی که دستشون بده 6 ماه بعد گندیده میارن تحویلت میدن، برای که اونو داری. و به همین جاست که عزیز، اصلا تا زمانی که یه نوع کار روان درمانی رو با یه نفر انجام ندادی و خودت رو از تمام اون میخستی هایی که از کودکی تو وجودت کردن دور نکردی و آزاد نکردی، اصلا فکر رابطه جدی رو نکن. این که میخوای با کسی دوست باشی یا نباشی در سطح و در روی من، اون انتخاب توئه، ولی اگر بخوای به زندگی و یه آدمی که بتونی روش حساب کنی و خانواده تشکیل بدی برای آینده باشه، ابدا آمادگی نداری. یعنی حرفایی که من میزنی، اتفاقاتی که تو زندگی افتاده، چه خانوادگی چه خودت، رابطه‌ای که با اون آقا پسر داشتی، رابطه بعدی که اینجا پیدا کردی، همه اینا نشون دهنده این است که هیچ ثبات و قراری نداری، یعنی همینجوری مثل یه مایه میمونی که تو هر ظرفی بری شکل اونو پیدا میکنی. هنوز خودت اونگونه که هستی خودت رو نیافتی تا آدم ها بتونن تو رو پیدا کنن و به تو نزدیک بشن. بنابراین کمک حرفه‌ای میخوای برای یه مقدار خودیابی، خودشناسی و خود دوستید تا حالا بتونی دیگری رو هم دوست داشته باشی و انتخاب درست بکنی. قبل از اون اشتباس، یعنی درست بسید است که من و تو بخوایم با چشم بسته بسط 10 تا چیزی که خیلی با هم تفاوتی ندارن یه دونش هم درسته اون انتخاب کنیم، خب احتمالش فقط یه 10%، اونم تازه اگر انتخاب درست باشه بعدن کار رو خراب میکنیم. اصلا فکر ازدواج و رابطه
اصلا فکر ازدواج که اصلا نیستم، برای اینکه درستان خیلی زیاده، ولی دوست دارم مثلا با این نفر که هستم به هم کامیتت باشیم، بعدها اگه شد مثلا ازدواج.
نه دنبال بعدها فکر... نه دنبال
فکر این که الان یه نفر پیدا کنم بخوام باش ازدواج کنم نیستم.
نه بعدهاش هم نرو عزیز،
بعدهاش
هم نه، چون اگر بری سراغ بعدهاش کار دست خودت میدی. اگر میخوای با کسی باشی که گفتم از حال و وضعیتت پیداست، اینو انتخاب کن که در حقیقت موقتی، یعنی درست مثل آدمی که اومده خونه اجاره کردی رفته هتل، میخوای برای چی میخوای خونه بخری؟ یا نرو توی خونه بگو لیس آپشن تو بای، فعلا ما اجاره میکنیم بعدا خواستیم میخریم. همچی خونه تو نیست و احتمالاً چون گفتم انتخابا غلطه، تمام علائمم نشون میده، ازدواج قبلی، دوستی بعدی، اون دوستی احتمالاً آدمای دیگه هم بودن، هر کدومشون که نگاه کنی یه عیب و ایرادی داشتن یا یه عیب و ایرادی بعدن پیدا کردن. و ضمناً همین قدرم که اون پسر مثلا برگشته اون حرفا رو به تو زده، حالا کاری ندارم که اصلا جدی نبوده، مهمم نبوده، ولی وقتی صحبت ازدواج کرده خوشبختانه تو متوجه شدی که تو این شرایط اصلا این چه معنایی میتونه داشته باشه. به هر حال به نظر من فقط مواظب باید خودت باشی که گرفتار نشی، درد سر درست نکنی، ولی کمک میخوای عزیز. یعنی الان قبول کن که تو چند تا تصادف تو بودی، به قول معروف کامیون پشت کامیون از روی تو اومده رد شده رفته، تو اول باید خودتو درست بکنی، تعمیر بکنی تا به درد خودت و یکی دیگه بخوری. تا زمانی که اون کارو نکردی من هیچ دلیل نمیبینم که درگیر یه صحبت جدی با کسی باشی، چون آدما به میزانی که برای تو جالب ترن، جدی ترن، به درد بخورترن، عوضی ترن. چون درست مثل میدونی مثل آدمی میمونه که تخصص داره، ببخش اذیت نشی، آشغال جمع کنی، یعنی یا نامناسب جمع کنی، یعنی تو مثل جارو برقی حرکت میکنی. و بنابراین وقتی کسی رو انتخاب کنی برای خود درد سر درست میکنی. علتش هم خیلی روشنه، برای اینکه میخوای یه مقداری آسوده باشی، در کنترل باشی، ولی این کار اصلا شدنی نیست. الان فکر یه برنامه بلند مدت رو از سر دور کن. اگر یه کمکی یه ساله بگیری، یکی دو ساله بگیری که به نظر من تا یه سال میتونه کفایت کنه، روی خودت کار کنی و از خودت آدم بهتر و برتری بسازی و این عیب و ایرادا رو، این زخما رو مرهمی روش بذاری، این سیخ و میخاری که گفتم که تو بدنت به نظر من هست در بیاری، اون وقت است که میتونی انتخاب درست کنی. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشم باهات صحبت کردم. مرسی عزیز.
خواهش
شنگان رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
اگر بیماری‌های زخم معده، دل‌درد، ترشی معده و یا سایر بیماری‌های گوارشی شما را آزار می‌دهد، می‌توانید با دکتر سیروس بدیع که هم‌اکنون در خدمت جامعه ایرانیان لس‌آنجلس می‌باشند، تماس بگیرید. دکتر سیروس بدیع، فارغ التحصیل دانشگاه کرنل، دارای فوق تخصص بیماری‌های گوارشی و سرطان روده و معده، با 15 سال تجربه پربار و انجام بیش از 30,000 اندوسکوپی و کولونوسکوپی در خدمت شما. مطب‌ها در دو منطقه وستفیلد و آبراهیم. تلفن 818-346-9911.
هموطنان عزیز، دلیل موفقیت یا شکست در امور مالی فقط شانس نیست. عامل اصلی موفقیت همیشه انتخاب صحیح و همکاری با یک مشاور و متخصص صادق با تجربه و تحصیل کرده است. برای اخذ بهترین وام با کمترین بهره و کارمزد و یا برای مشاوره رایگان با من الصلاحی در بانک معتبر بانک آف امریکا تماس بگیرید. 818-840-6206 818-840-6206 818-840-6206.
من
مشتبه فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
دکتر ادواند نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
And now a weather update. Winds out of the south southeast at 9 miles an hour.
Citizens of America, this is a message from feedthepig.org. Do not be alarmed. We are here to help you save yourself. According to public records, Americans spent more money than they earned in 2005. This is the first negative savings rate in the U.S. since the Great Depression. America, we must change our behavior. We need to stop spending every dime we earn and start feeding the pig. We must start putting away a piece of our paycheck. On the 1st and the 15th, we must pay ourselves before we pay anyone or anything. We must make